بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام بینندگان عزیز، خیلی خوشحالیم که باز هم دوشنبه شب رسیده تا با این بهانه که با برنامه راه و بیراه در خدمت شما هستیم باز هم میهمان منازل شما باشیم. شما بینندگان عزیزی که انشاءالله همراه خواهید بود تا پایان این برنامه و این برنامه رو ملاحظه خواهید کرد، برنامه‌ای که رسالت رسوا کردن وهابیت، نشان دادن تاریخچه‌ای که اونها داشتن و تفاوت‌های فاحشی که در عقایدشون با سایر مذاهب اسلامی داشتن، دارن و خواهند داشت. قبل از اینکه عرض سلام داشته باشم خدمت استاد عزیز، اون نکته‌ای رو یادآوری کنم به شما بینندگان عزیز و اون هم این است، به خاطر این اهانت و جسارتی که اخیراً نسبت به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام انجام شده، دلگویی‌های شما ان شاءالله ضبط خواهد شد از طریق تماس‌های شمایی که در پیامگیر صوتی شبکه گذاشته میشه و همچنین پیامک های شما عزیزان ان شاءالله ثبت و ضبط خواهد شد و پخش خواهد شد از طریق شبکه جهانی ولایت، تا مقداری همدردی کرده باشیم با هم در این مصیبتی که به خاطر این توهین وارد شده و ان شاءالله که تسلا بدیم قلب آقا بقیت الله العظم رو با دلگویی های خودمون و ان شاءالله با ابراز ارادت و محبتمون نسبت به اهل بیت اسمت و طهارت و به خصوص نبی مکرم اسلام. اما همینطور که میدونید در برنامه راه و بیراه ما در خدمت استاد عزیز حجت الاسلام و المسلمین یزدانی هستیم. استاد عزیز سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد واليه يعود والصلاه والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. من هم به نوبه خودم این اهانت و جسارتی رو که به هر حال در اون روزنامه یا اون مجله انجام داده محکوم میکنم و امیدوار هستم که این به هر حال اهانت ها به اهل بیت و به پیامبر اسلام برای همیشه با همت مسلمان ها پایان بپذیره و دیگه چین شاهد چین کارهایی از سوی کفار و مشرکین نباشه.
ان شاء الله. متشکرم از شما استاد یزدانی. بینندگانی که هفته گذشته با ما همراه بودن میدانن که موضوع بحث احتفال و جشن برای میلاد پیامبر اکرم بود و بحث اعتقاد وهابیت مطرح شد، نشون داده شد که چه تفاوتایی بین تفکرات وهابیت و اهل سنت و شیعیان، به خصوص حالا عزیزان اهل سنتی که مقید هستن به برگزاری این جشن ها، وجود داره و ملاحظه فرمودید به چه صورت بود. دوست دارم که خلاصه رو استاد یزدانی از جلسه گذشته بفرمایند، چه برای کسانی که دیدند یادآوری خواهد شد و آن عزیزانی که ندیدند ان شاء الله به صورت خلاصه تقدیم حضورشون خواهد شد. در خدمت شما هستم.
من خب یکی از بحث‌هایی که ما در برنامه راه به راه انجام دادیم در هفته گذشته، بحث جشن گرفتن برای ولادت رسول خدا یا جشن گرفتن برای هر مسئله دیگه مثل تولد فرزند خودتون یا تولد شخص خود انسان یا از این تولدهایی که برای ائمه میگیرن، برای بزرگان میگیرن، از این مسائل که مفصل ما در هفته گذشته بحث کردیم. این رو در ابتدا از دیدگاه ابن تیمیه بررسی کردیم که ابن تیمیه گفته بود جشن گرفتن برای پیغمبر اسلام جایز نیست و حرام هست و بدعت هست و از این مسائل. بعد از ابن عثیمین یکی از مفتیهای حال حاضر عربستان سعودی و معاصر که به هر حال همین چند سال پیش از دنیا رفته پخش کردیم، مطلب نشون دادیم که ایشون گفته بود جشن گرفتن برای ولادت پیغمبر به هیچ وجه جایز نیست و بدعت است و حرام است و از این مسائل. اما از همین آقا درباره هفته گرامی داشت محمد ابن عبدالوهاب سوال کرده بودن که اینها یک هفته رو برای محمد ابن عبدالوهاب در دانشگاه محمد ابن سعود جشن گرفتن و در این جشن به هر حال از کشورهای مختلف از شهرهای مختلف وهابی‌ها جمع شدن درباره محمد ابن عبدالوهاب افکارش و شبهاتی که پیرامون محمد ابن عبدالوهاب هست سوال میشه و بحث میشه و پاسخ داده میشه از این شبهات و به هر حال اینا یک هفته رو جشن میگیرن برای محمد ابن عبدالوهاب. این آقا گفته بود اشکالی نداره برای محمد ابن عبدالوهاب، برای پیغمبر بزرگوار اسلام بدعت هست و کفر هست و شرک، اما برای محمد ابن عبدالوهاب اشکال نداره. همچنین از بن باز مفتی اعظم سابق عربستان سعودی مطلبی رو نشون دادیم از کتابشون که ایشون صراحتا گفته بود جشن برای تولد پیغمبر حرام هست و بدعت، اما خود همین آقا برای هفته‌ای که محمد ابن عبدالوهاب در دانشگاه محمد ابن سعود برگزار شده بیانیه ای داده و در این بیانیه مفصل نزدیک 10 صفحه حرف زده و تصریح کرده بود که به هر حال جشن گرفتن برای محمد ابن عبدالوهاب اون همه یک هفته خیلی هم خوب هست و این کارها واجب هست که ما این کارها رو انجام بدیم و در این یک هفته از سلفیت بگیم، از وهابیت بگیم، از افکار محمد ابن عبدالوهاب بگیم، اینها واجب هست و قربت این الله هست. و به هر حال زیاد تبلیغ کرده بود و تشکر کرده بود از دانشگاه محمد ابن سعود و از امیر ریاض و از کسانی که بنیانگذاری کرده بود این داستان رو، و خودش هم آرزو کرده بود که کاش من میتونستم در کنار شما در این احتفال و در این جشن باشم، ولی خب جاهای دیگه مشغول هستم و نمیتونم. اینا رو به هر حال هفته گذشته نشان دادیم. از بزرگان اهل سنت روایات رو از صحیح مسلم نشان دادیم که پیغمبر بزرگوار اسلام صراحتا گفته بود روز دوشنبه رو روزه بگیرید. چرا؟ چون روز ولادت بنده است. از صحیح بخاری روایت رو نشان دادیم که خداوند هر هفته روز دوشنبه به خاطر ولادت پیغمبر بزرگوار اسلام جشن میگیره و در این جشن از کسانی که برای پیغمبر جشن تولد در دنیا گرفتن و خوشحال شدن برای تولد پیغمبر عذاب رو کم میکنه در قیامت، از جمله از ابو لهب که چون در روز ولادت پیغمبر بزرگوار اسلام شادی کرده بود و خوشحال شده بود و یک کنیز رو آزاد کرده بود، خداوند هر دوشنبه از عذاب او کم میکنه و آب گوارایی از بین دو انگشتش به او مینوشانه و او رو سیراب میکنه. این از صحیح بخاری خواندیم. دیدگاه بزرگان اهل سنت رو خواندیم، علامه قسطلانی، علامه ابی شامه، ابن الحاج و بزرگان مثل سیوطی، و که اینها به هر حال استدلال کرده بودن به روایاتی از کتابهای اهل سنت و ثابت کرده بودن که جشن گرفتن برای پیغمبر نه تنها بدعت نیست بلکه بسیار هم لازم هست و ضروری هست و مشکلی نداره. همچنین از مولوی عبدالحمید امام جمعه یکی از مساجد اهل سنت در زاهدان صراحتا در امام نماز جمعه خودش تصریح کرده بود که جشن گرفتن برای پیغمبر خیلی کار خوبی هم هست. و همچنین از وهابی ها نشون دادیم که ایشون گفته بودن که به هر حال در جشن 100 سالگی عربستان سعودی خرج هایی که شده بود خب برای پیغمبر جایز نیست که جشن میگیریم، اما برای 100 سالگی تشکیل دولت سوم عربستان سعودی اینها جشن های مفصلی گرفته بودن
و میگیرند
و میگیرن و اینها فرصت نشد خدمتتون نشون بدیم. ایشون دولت عربستان هر سال یوم الوطنی داره یا همون روز ملی و اون روز رو جشن مفصلی میگیره، از کشورهای مختلف دعوت میکنه مهمان، حتی از آمریکا، از فرانسه، از کشورهای کفر دعوت میکنه، اونها هم شرکت میکنن در روز ملی دولت عربستان سعودی جشن میگیره. اینها جشن گرفتن برای خودشون هیچ مشکلی نداره، اما برای پیغمبر بزرگوار اسلام بدعت هست و کفر هست و شرک هست. کلیپ هایی هم پخش کردیم از علمای اهل سنت که گفته بودن جشن گرفتن برای پیغمبر هیچ مشکلی نداره. فکر کنم کلیپ های دیگه هم جا مونده که این هفته خدمت هست.
الله، آقای علی جمعه سخنانی رو فرمودن در خصوص بحث جشن گرفتن برای پیغمبر و مقایسه کردن بین تفکرات اهل سنت و وهابیت. خب این ایام دیدیم که خیلی از مسلمان ها، حالا شیعیان که اهتمام خاصی دارن نسبت به این موضوع، اما سایرین هم دست به کار شدن به خاطر این توهین و جسارتی که به پیغمبر شده بود، شروع کردن در فضای مجازی در برخی از شبکه‌ها خب مطالبی رو مطرح کردن برای پیامبر، احادیثشون رو بیشتر بهش توجه کردن، به زندگی نامه ایشون بیشتر مراجعه کردن. چه خوبه، حالا ما باید واقعا صبر بکنیم حتما بیاد کسی توهین بکنه تا بریم سراغ این مسائل؟ نه، در سالگرد ولادت ایشون میتونیم جشن بگیریم، به همین بهانه رجوع بکنیم به کارهایی که هر چند وقت یک بار بعد از توهین برخی از آقایون انجام میدن. آقای علی جمعه هم همین نظر رو داره. با هم دیگه کلیپ اول رو می‌بینیم ان شاء الله، با دقت نگاه بکنید. نظر یک اهل سنت هست در مورد احتفال به مولود پیامبر.
أهلا بحضرتكم مرة أخرى. فضل الإمام، يعني مما سمعناه من أمام المشهد الحسيني، في رأي بيقول إن لا نحتفل، ودي لو ما كناش هنحتفل بسيد الخلق هنحتفل بمين؟ فبصوم في هذا اليوم، بقرأ القرآن، بستمع إلى الذكر، هذا شق. بيقول لا بنزل وبجيب الحلاوة وبجيب العروسة البنت والكلام ده كله. هنا بعض الناس بترى في هذا الشق الثاني بأنه بدعة، مسألة الحلاوة والمولد والحصان والكلام ده، كيف ترى هذا الأمر فضل الإمام؟
لا، أنا لا أرى أنهم رأيين، أنا شايف أنهم رأي واحد، وأن الجميع يحتفل، كل اللي سمعناه في التقرير بيحتفل. بس في رأي تاني بيقول ده الاحتفال بيه شرك،
بدعة،
مش بدعة وبس،
شرك،
ياريته بدعة، ده شرك، ويسموها الموالد الشركية والعياذ بالله تعالى. وده جاي من تكفير المسلمين، وهو ده أساس داعش. داعش عملت بوسترات كده علشان تركبها على العربيات بتاعتهم، من الجنس الكلام ده. فهو ده داعش، داعش الخوارج النابتة اللي هم خرجوا على المسلمين وخرجوا على مفاهيم المسلمين. لكن كل اللي سمعناهم قال احتفل، بس طرق الاحتفال مختلفة. في واحد يقرأ السيرة، في واحد يذكر ربنا، في واحد يدخل الفرحة على العيال، في واحد هيعلم أولاده واحنا بنحتفل ليه في اليوم ده، في واحد وهكذا. ده دي مظاهر الفرح، لكن الكل فرحانين. كل اللي سمعناهم كلهم بيقولوا نفرح،
صحيح،
أو نفرح بأسلوب إيه؟ فواحد بيقول بالعبادة، واحد بيقول بالحلاوة، واحد بيقول بالفرحة، ولكن كله احتفل كده. إيه المشاكسة جاية منين؟ جاية أن النابتة لما خرجت أرادوا أن يخرجوا على الخلافة العثمانية. الكلام ده من ساعة المظفر ومن ساعة ما حدث مع الفاطميين ثم الملك المظفر، وكل المسلمين ماشيين في أمانة الله، ما فيش حاجة، لغاية القرن 12 الهجري. فلما خرجوا على السلطان العثماني أرادوا أنهم يكفروه ويبدعوه ويفسقوه. طب نعمل إيه؟ خدوا 3-4 مسائل في الفقه، لأنه ممنوع في الشريعة الإسلامية أن تخرج على الخليفة وعلى الحاكم. وفي حديث الخليفة يقول ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك. فجم علشان يخرجوا وقال لك الأضرحة دي شرك، اللي هو سيدنا الحسين والسيدة زينب، والتوسل بالنبي شرك، والحلف بالنبي شرك، والمولد بتاع النبي شرك. طيب إذا كان الخليفة مقر كل هذا والمسلمون من طنجة إلى جاكرتا ومن غانا إلى فرغانا بيعملوا كده، قالوا يبقى المسلمون أشركوا. ليه حتى نخرج على هذا الإمام بالحرب؟ وخرجوا فعلا، غزوا البلاد وأراقوا الدماء واستحلوا الحرمات، لغاية ما ربنا بعت لنا واحد اسمه إبراهيم باشا، فراح طهر الحاجات دي كلها وغلبهم وخلاهم في غلب يعني. فهذه الحكاية، القضية كلها إن إحنا كأهل سنة وجماعة ما عندناش خلاف في هذا. لذلك كان الشيخ عطية صقر رحمه الله تعالى في الفتاوى بتاعته كاتب إن هذا لتفريح الناس وللتربية، وإحنا كثر الهرج والمرج في عصرنا هذا، فنحن أحوج ما نحتاجه إلى الاحتفال بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم.
ملاحظه فرمودید، من گمان نکنم عزیزی از اهل سنت باشه که در علمیت آقای علی جمعه شکی داشته باشه. آقای علی جمعه که شیعه نیست داره همچین سخنان رو میگیره، از روی دلسوزی داره همچین سخنان رو میفرماید و به خاطر احتفال به پیامبر. دیدید که به هر حال ایشون نظرشون چه بود، و نکته جالب سخنان ایشون این بود که این تفکری که میگه احتفال نباید داشته باشیم، منشأش همون تفکری که داعشه. یعنی ما که میگیم اون شبکه‌های وهابی با تمام مبانی این شبکه‌های وهابی با داعش یکیه، یعنی همون اعتقاد فرقی نمیتوانید شما قائل بشید بین اعتقادات شبکه‌های وهابی با داعش. الان همین موضوع رو شما متوجه شدید، آقای علی جمعه همین رو فرمود، کسانی که مخالف هستند با بحث احتفال، همین شبکه‌های وهابی هم مخالف هستن، پایه و اساس اعتقادشون همین داعشی‌ها هستن که میبینید. از این جالب‌تر خب سخنانی است از یکی از اساتید این شبکه‌های وهابی، همین شبکه‌های داعشی، که آقای زیایی شاید دیده باشید در این شبکه‌هاشون بعضی وقتا پخش کردن سخنان ایشون رو به صورت صوتی و حالا یک تمی هم براشون طراحی کردن در مورد بحث جشن پیامبر. ببینید ایشون چه گفته، هفته گذشته پخش شد این کلیپ، ولی فکر می‌کنم لازم باشه باز هم این کلیپ پخش بشه، شما عزیزان ببینید تا ان شاءالله بعد از اون وارد بحث جدید خواهیم شد. کلیپ دوم رو با هم ببینید.
بعد از مرگ ابو لهب یکی آمد خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله، گفت یا رسول الله من دیشب ابو لهب را در خواب دیدم. حضرت صلی الله علیه و آله چون کسی که متصدر چنین خوابی باشد فرمود در چه وضعی بود ابو لهب؟ مرد گفت یا رسول الله من ابو لهب را در وسط دریای از آتش دیدم، سعی کردم به او نزدیک شوم نمیشد، ولی او وقتی مرا دید به طرف من آمد تا جایی که من صدای او را می شنیدم در وسط آتش. سوال کردم که در چه وضع هستی؟ گفت این است که می بینی. گفتم خیشاوندی رسول الله به تو کمکی نکرد؟ گفت نه هیچ کمکی نکرد، به جز این که روز دوشنبه یک سیر آب خنک به من می دهند. گفتم چرا؟ به چه علت؟ و به علت این که روز دوشنبه وقتی پیامبر تولد شد من اون کنیزکی که خبرم داد آزاد کردم و شترها را کشتم و به فقرا و مردم مکه غذا دادم به خاطر آزاد کردن اون کنیز و به خاطر غذا دادن به فقرا در روز دوشنبه، روز تولد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، در همون روز مرا یک سیر آب.
خب ملاحظه فرمودید بینندگان عزیز، این استاد کارشناسان شبکه های وهابی بود. چه نکته رو فرمودند؟ آقای ابولهب، البته روایت اهل سنت رو خوندن، ابولهب به محض اینکه خبر رو بهشون میرسونند که پیامبر به دنیا آمده، به خاطر اینکه این کنیز رو به هر حال عطوفتی در موردشون به خرج دادن به خاطر همین موضوع، ایشون با اون شرایط مواجه میشه در جهنم. حالا این شخص آقای ابولهب که قطعا برای رضای خداوند ابراز خوشحالی نکرده برای ولایت پیامبر، دیگه ببینید مقام کسانی که برای رضای خداوند ابراز خوشحالی میکنن در سال روز ولادت پیامبر به چه شکل هست. ان شاء الله که اجرتون با خداوند باشد و اجری که به شما میرسه به گوارای وجودتون به خاطر حبی که نسبت به اهل بیت اسمت طهارت علیه السلام دارید. اما موضوع جدید، ما دوست داریم ان شاء الله طرح موضوع بکنیم امشب و بحث جدیدی رو آغاز بکنیم. دوستان استاد یزدانی خودشون توضیح بفرمایند که قرار هست وارد چه وادی بشیم و چه موضوعی بشیم در برنامه راه و بیراه و به چه مسائلی بپردازیم. در خدمت شما هستیم.
خب اما موضوعی که انشالله این هفته و هفته های بعد یه چند هفته خدمت بینندگان عزیز بحث خواهیم کرد، بحث وساطت در فیض هست. خب ما بحث توسل رو انجام دادیم خدمت بینندگان عزیز و ثابت کردیم که از دیدگاه اهل سنت توسل امری است مستحب و مستحسن و در حال ادلهش مفصل از قرآن کریم و دیدگاه علمای اهل سنت. نزدیک به 180 نفر از علمای اهل سنت رو خدمتون نشان دادیم مطالبش رو و ان شاء الله فرصت بشه تکمیلش کنیم روی سایت ولیعصر و سایت های دیگه ان شاء الله گذاشته خواهد شد. به هر حال ما بحث توسل رو تمام کردیم، اما بالاتر از بحث توسل این که ما به خداوند عرض کنیم و خدمت خداوند بر حال عرضه بداریم که خدایا به خاطر فلانی به من این حاجت رو بده، خب این خیلی چیز مهمی نیست. بالاتر از این علمای اهل سنت و حتی ابن تیمیه و دیگران اعتقاد دارن به بحث وساطت در فیض و اینکه خداوند به مخلوقات خودش هر خیری رو میرساند به واسطه یک اشخاصی است که اون اشخاص واسطه فیض هستن در این عالم و این خیلی بالاتر از این قضیه است. البته خب دیدگاه شیعه هم همینه، از دیدگاه شیعه اهل بیت علیهم السلام و در هر زمان و هر دوران حجت خدا، ولی خدا، امام است، او واسطه فیض هست، او به خاطر اوست و به وسیله اوست که خداوند به تمام مخلوقات خودش، نه فقط انسان‌ها، به تمام جمادات، به تمام حیوانات و تمام ذرات هر خیری میرساند به وسیله ولی خدا و حجت خدا و امام زمان هست، که انشاءالله مفصل این رو بعد از اینکه دیدگاه وهابیت و دیدگاه اهل سنت رو طرح کردیم در هفته‌های آینده مفصل روایتش از کتاب‌های شیعه خواهیم خواند و بحث خواهیم کرد. از دیدگاه ما همینه، مفصل هست روایت در این باره که به هر حال اگر حجت خدا نباشه لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، و از این روایت ما زیاد داریم و ما معتقد هستیم که اهل بیت علیهم السلام واسطه فیض هستند، رسول خدا و بعد از اون ائمه اهل بیت علیهم السلام. در این هیچ شک و تردیدی نیست، همه شیعیان بر این مطلب اجماع دارن. ضرورت مذهب شیعه است که امام فقط حکومت نمیکنه، امام ولی زمان هست، امام حجت خدا بر روی زمین هست و امام واسطه فیض هست. هر خیری به هر انسانی، هر خیری به هر مخلوقی میرسد از خداوند هست و به وسیله و واسطه ولی خدا و حجت خداست، و اگر عالمی برپاست به خاطر وجود اون امام هست و به خاطر حجت خداست، و اگر لحظه ای نباشه همه عالم از هم میپاشه و اون ستون خیمه عالم هست، خدا خلقش کرده و خدا چیز وظیفه بهش داده، و اگر لحظه ای نباشه همه عالم از هم میپاشه. این شک و تردیدی در این قضیه نیست. مثلا من به عنوان نمونه،
حالا انشالله مفصلشو
خواهیم خوند، روایتشو انشالله خواهیم خوند که ما معتقد هستیم به وساطت در فیض. مثلا همین کتاب روایت مشهور و معروف و که سندش هم صحیح هست، زیارت جامعه کبریا را اگر بینندگان عزیز خوانده باشن و که انشالله حتما میخوانند، فراوان در این بحث وساطت در فیض آمده، از جمله در این فقرش که موالی لا احصی ثناکم ولا ابلغ من المدح کنهکم و من الوصف قدرکم و انتم نور الاخیار و هدات الابرار و حجج الجبار بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه و بکم ینفس الهم و بکم یکشف الضر و انکم. ما آخرش به هر حال این روایت واضح و روشن هست که اگر زمین و آسمان برپاست به خاطر اهل بیت هست، اگر آسمان به زمین نمیفته به خاطر اهل بیت هست، به اذن خداوند و به واسطه اهل بیت و به وسیله اهل بیت هست که باران میبارد، به وسیله اهل بیت هست که مردم روزی میخورن. فراوان ما از این روایت در کتابهای شیعه داریم. این اعتقادش هست، حالا این شما فصل بحثم. خب این مطلبی بوده که قطعا از پیغمبر شنیده شده، قطعا روایات از پیغمبر بزرگوار اسلام بوده. خب مخالفین مذهب اهل بیت خب میشه چیکار کنیم؟ اگر ما این وساطت در فیض رو در یک نفر قرار بدیم، باید اون یک نفر رو مشخص کنیم.
باز میشه همون بحث امام.
بله دیگه، کی هستی؟ به هر حال باید ما پیدا کنیم. آیا ما میتونیم اون واسطه فیض بین خدا و خلق رو انتخاب کنیم یا به اختیار خودمون باشه؟ جمع بشیم چند نفری با شورا یا مثلا با قدرت، با زور، با وصیت، این مسائل؟ خب نمیشه. واسطه بین خدا و خلق رو باید خود خدا انتخاب کنه. چی کار کرده؟ اینا اومدن به یه قضیه به نام ابدال معتقد شدن، روایات صحیح و سندی رو مثلا درست کردن و نقل کردن با سندهای صحیح، گفتم متواتر هست، که در عالم 7 نفر یا 30 نفر یا 40 نفر یا نمیدونم بیشتر و کمتر وجود داره که اینها به نام ابدال هستن. خداوند به وسیله اونها به مخلوقات خودش روزی میده. خداوند به خاطر اونهاست که بلا رو از خلائق خودش دفع میکنه. خداوند به خاطر اونهاست که باران میبارد. خداوند به واسطه اونها باران رو به هر حال به خلق میرسانه و فیضش رو به عالم میده. اگر خورشید نور میده، اگر ماه به هر حال هست، اگر آسمان هست، اگر زمین هست،
به واسطه اونهاست.
فقط به واسطه این ابدال هست.
یعنی یکی از مبانی که شیعه رو تکفیر میکنن همین نسبت هست. یعنی شیعه به خاطر همین عباراتی که مثلا در زیارت جامعه کبیر آمده، اگر مشرک هست و به هر حال تکفیر میکنن و میکشن، همین موضوعات رو میفهمید در مورد اشخاصی به عنوان ابدال دارن اینا.
بله. حالا ان شاء الله اون رو خدمتتون عرض خواهیم کرد که از یک طرف وهابیت، ابن تیمیه، محمد ابن عبدالله ها و سایرین میان بحث ابدال رو مطرح میکنن، میگن هر کس به ابدال معتقد باشه کافر، مشرک، فلان، باید کشته بشه.
عجب.
اگر توبه کرد که خوب، اگر توبه نکرد باید کشته بشه. از اون طرف خود ابن تیمیه و پیروانش به بحث ابدال اعتقاد دارن. گفتم خود ابن تیمیه از ابدال، ابن قیم از ابدال، محمد ابن عبدالله ها از ابدال، فلانی از ابدال، اینا به هر حال فراوان این مطالب رو گفتن. از یک طرف میگن کفر و شرک، اهل سنتی که معتقد به عبدالحسن کافرن از یک طرف خودشون معتقد هستن. حالا انشالله اینها رو مفصل خدمتون بحث خواهیم کرد و نشون خواهیم داد. اما بحث انکار بحث عبدال رو من خدمتون نشون بدم که عده از کسانی که عبدال رو انکار کردن و اون رو کفر دونستن. محمد ابن عبدالوهاب از کسانی است که بحث عبدال رو طرح میکنه. غوث و قطب و این مسائل، حالا بحث غوث و قطب رو هفته های آینده مفصل بحث خواهیم کرد، فعلا بحث عبدال هست. کتاب الدرر الثانیه فی اجوبه النجدیه که بارها خدمت بینندگان عزیز این کتاب رو نشون دادیم دیگه، آشنان همه بینندگان عزیز به این کتاب. تمام مطالبی که علمای نجد در طول تاریخ گفتن در این کتاب جمع شده. جلد شماره 11 الجزء الهادی عشر القسم الاول من کتاب مختصرات الردود. در این کتاب در صفحه 442 تتمه داره که نقل میکنه از شیخ یعنی ابن تیمیه که به هر حال ایشون در آیه حلبی حنفی در کتاب خودش الرد علی من ادعا ان الاولیا تصرفات فی الحیات و بعد الممات میگه این مطالب رو مطرح کرده و ایشون در اونجا رد کرده که جماعتی هستن که ادعا میکنن اولیا میتونن در عالم تصرف کنن، بعد از مرگشون هم میتونن تصرف کنن، در حیاتشون هم تصرف کنن و به هر حال و یستغاث و بهم فی الشدائد والبلیات و بهم بر حال و به هم مهم و به همه مهم نمیدونم چی حالا غلط تایپی هست و به همه مهم تکشف المهمات فیعتون قبورهم و ینادونهم و فی قضاء الحاجات. به وسیله اینهاست که بلاها رفع میشه، سختی ها رفع میشه، کارهای مشکل و مهم از بین میره، غصه ها از بین میره و چی وسائل مثلا. و بعد اینها گفتن منهم ابدال و نقبا،
یعنی داره نقل میکنه این نظریه رو.
بله محمد ابن عبدالوهاب داره نقل میکنه این نظریه رو و بعد خودش نظر میده. میگه ادهی هستن هم چه اعتقادی دارن که مثلا افراد هستن به نام ابدال، افراد هستن به نام نقبا، به نام اوتاد، به نام نجبا، اینا 77 نفر هستن یا 44 نفر هستن، یا شخصی هست به نام قطب هو الغوث للناس و علیه المدار و بلا التباس، نمیدونم از این مسائل. میگه ادهی به این مسائل معتقد هستن که ما ابدال داریم، نقبا داریم، نجبا داریم، اوتاد بله. داریم از این مسائل. خب اینا اعتقادات اهل سنت، حالا انشاءالله مفصل از کتاب های اهل سنت نشان خواهیم داد. میگه بعد قاله، یعنی قال شیخ محمد ابن عبدالوهاب و هازا کلامون فیه تفریط و افراط بل فیه الهلاک الابدی و العذاب السرمدی. در این کلام هم افراد هست و هم تفرید هست، بلکه در این کلام هلاک همیشگیست، عذاب دائمیست. سرمدی دیگه اینجا معنای برحال همیشگی و هیچ وقت تمام نمیشه. چرا؟ لما فیه من روائه الشرک المحقق و مصادمت الكتاب العزیز المصدق و مخالفت لعقائد الائمه و مجتمعت علیه الامه و مسائل دیگه. چرا؟ چون این بحث عبدال رو که اینها مطرح میکنن، بحث غوث و قطب و نمیدونم اوتاد و نجبا رو که مطرح میکنن، در این بوی شرک میاد. این مسائلی که اهل سنت نقل کردن در بحث عبدال، این مخالف کتاب خداونده، مخالف عقاید ائمه است، مخالف تمام مسائلی است که امت بر اون اجماع داره.
اینها ادعاست دیگه،
این سخنان آقای محمد ابن عبدالوهاب هست دیگه. هر کس به عبدال اعتقاد داشته باشه، به نجوا و غوث و اوتاد اعتقاد داشته باشه، این گرفتار هلاک ابدی خواهد شد، گرفتار عذاب سرمدی خواهد شد، چون این به هر حال اینها بوی شرک میده، مخالف قرآن هست و مخالف اجماع هست و مخالف این مسائل. این سخن آقای محمد ابن عبدالوهاب هست. دو سه صفحه دیگه هم علیهش حرف میزنه که کسی حق نداره بگه اوتاد، غوث و این مسائل و اینها شرک و کفر هستن. کتاب الدرر الثانیه جلد شماره 11 صفحه شماره 442 به بعد مفصل در این قضیه آقای محمد ابن عبدالوهاب سخن گفته. خب این دیدگاه آقای محمد ابن عبدالوهاب. اما بریم سراغ آقای ابن تیمیه که این به هر حال خیلی جالب خواهد بود دیدگاه ابن تیمیه رو ما در اینجا ببینیم و تناقضی که آقای ابن تیمیه
است. یه نکته بالاتر از توسل و استغاثه دیگه. خیلی بالاتر از
توسل که استغاثه و توسل یک چیزه، وساطت در فیض خیلی مرحله بالاتر از این هست و خیلی مرحال اهمیتش بیشتر هست.
محمد بن عبدالله تا اینجا گفتی کسی اعتقاد داشته باشه حل منجر به هلاکت ابدی و عذاب سرمدی.
بله، وش مشرک و چون مخالف اعتقادات قرآن هست و اعتقادات و احادیث و این مسائل.
خب محمد بن عبدالوهاب،
این خلاصه حرف محمد بن عبدالوهاب رو به حال شما انشالله یادداشت میکنیم و بعد دوباره خدمت نست. حرف آقای ابن تیمیه رو ببینیم. آقای ابن تیمیه دیگه خیلی در این باره گاهی آمده و به شدت منکر شده این مسئله رو و گاهی آمده خودش پذیرفته. خیلی جالب هست تناقض و برحال دوگانگویی آقای ابن تیمیه در بحث ابدال. کتاب مجموعة الفتاواش، مجموع فتاوا شیخ الاسلام احمد ابن تیمیه با تحقیق و جمع‌آوری آقای عبدالرحمن بن محمد قاسم که به دستور خادم الحرمین الشریفین ملک فهد چاپ شده این کتاب. میبینید که این کتاب اصلا به دستور این آقا چاپ شده در جلد شماره 11 مجموع فتاوا مال ابن تیمیه مجلد شماره 11 که این مشخصاتش که به دستور خائن الحرمین الشریفین آقای ملک فهد چاپ شده. صفحه 433 سؤال شیخ الاسلام، از شیخ الاسلام ابن تیمیه سؤال شد. چی سؤال شد؟ از حدیثی که نقل شده درباره ابدال، عن الحدیث المروی فی الابدال هل هو صحیح ام مقطوع، و هل الابدال مخصوصون به شام ام حیث تکون شعائر الاسلام قائمه بالکتاب و سنه من فلان و فلان، آیا حدیث ابدال صحیح است یا مقطوع است، آیا ابدال فقط در شام هستن؟ چون روایتی که حالا از ابدال از اهل سنت نقل خواهیم کرد میگن 40 نفر همه در شام هستن. حالا چرا دلیلش هست؟ به هر حال چه دلیلی، چه وضعی، چه چیزی شام داره من نمیدونم، چه ویژگی. میگه آیا این مطلب درست هست یا نیست، و بعد مطلب هم حرف میزنه، میگه بحث قطب رو، بحث غوث رو، اینها رو هم پیش میکشه، ایشون جواب میده. میگه اما اسماء الدار على الالسنه كثير من النساك والامه مثل الغوث الذي بمكه والاوتاد الاربعه والاقطاب السبعه، میگه این حرفایی که در بین مردم پخش شده در زبان ها میچرخه که مثلا غوث داریم که غوث در مکه است، اوتاد داریم که 4 تاست، اقطاب داریم که 7 تاست، و ابدال داریم که 40 تاست. این اینایی که رنگی کردم مقصود ما اینا، حالا بحثای بعدی اوتاد و اینا رو بعدا ان شاء الله بحث خواهیم کرد، و نجبا که 300 تاست. میگه فهذه اسماء ليست موجوده في كتاب الله، اصلا بحث ابدال در کتاب خدا نیست و این مطلب در قرآن نیست. از پیغمبر هم نقل نشده، ولاهی ایضا معصوره عن النبي صلى الله عليه و آله، از پیغمبر هم نقل نشده به اسناد صحیح ولا ضعیف، نه به سند صحیح نقل شده و نه به سند ضعیف.
یعنی هیچ روایتی در این خصوص نداره،
هیچ روایتی نه با سند صحیح نه با سند ضعیف.
باز از اون تحدیای ابن تیمیه استاد اینجا. بله، فقط ابن تیمیه از این تحدیا بلده.
علم همیشه میگه نه با سند صحیح نه با سند ضعیف. هیچ، به هر حال زیاد داریم از این مسائل که تو دهنیش علمای اهل سنت نزده. ایشون در اینجا تصریح میکنه که اینکه ابدال 40 نفر باشند نه با سند صحیح نقل شده و نه با سند ضعیف. دقیقاً بینندگان عزیز متوجه باشن، مجموعه تو فتاوا جلد 11 صفحه 433 میگه که ابدال 40 نفر باشن نه با سند صحیح و نه با سند ضعیف. این یک جا که ایشون گفتن. و باز مثلا بله، و کذالک لفظ البدل، نه ابدال آمده و نه لفظ بدل آمده. فاما الحديث المرفوع فالاشبع انه ليس من كلام النبي، این که گاهی روایاتی نقل میشه این سخن پیغمبر نیست. به هر حال فان الايمان كان بالحجاز و باليمن قبل فتوح الشام، استدلالم میکنه، استدلالش هم خب منطقی هست به نظر من، حرف خوبیه، ولی خب برمیگرده به اهل سنت، اهل سنت تکفیر میشن. میگه چرا میگه ابدال باید در شام باشن؟ قبل شام ایمان در حجاز و یمن بود، مردم حجاز و یمن مؤمن بودن، و کانت شام و العراق دار کفر، قبل از حجاز و یمن شام و عراق دار کفر بود. در زمان ولایت امیر المؤمنین جنگ در گرفت بین شامی ها و عراقی ها، و شامی ها همه از طایفه مارقه از اسلام بودند و چی بودند، حق با امیر المؤمنین بود. اینجا که میرسه به هر حال حرفای قشنگ هم میزنن، با اونهایی که با امیرالمومنین بودن مثل عمار یاسر، سهل ابن حنیف و اینها افضل از اونایی بودن که با معاویه بودن. چرا باید این ابدال باید در شام باشند؟ اصلا این چه حرفیه؟ فکیفه یعتقد ما هذا ان الابدال جمیعهم الذين هم افضل الخلق كانوا في اهل الشام. ابدال به هر حال که افضل خلایق هستن از اهل شام باشن، هذا باطل قطعا. هذا باطل
قطعا.
این حرف قطعا باطل هست. بعد مفصل باز در این باره حرف میزنه و سخن میگه که به هر حال درست نیست میگه این حرف. باز در صفحه 442 و كذلك من فسر الاربعین الابدال بان الناس انما ينصرون و يرزقون بهم فذلك باطل. این دقت کنید بینندگان عزیز، میگه اونهایی که روایت ابدال 40 نفر هستن و رو تفسیر کردن به این که مردم به وسیله این 40 نفر نصرت میشوند و به وسیله این 40 نفر خداوند به بندگان خودش روزی میدهد، فذلك باطل. حرف آقای ابن تیمیه قشنگ اینجا یادت بمونه آقای حسینی.
بله،
خودش در جای دیگه همین حرف رو زده. حالا این حرف حرف باطلیه. 40 نفر خدا خلق کرده، به وسیله این 40 نفر مردم رو یاری میکنه. هر کس بگوید یا الله، این ابدال هستن که یاری میکنن. هر کس از خداوند روزی میخوره، خداوند به وسیله این ابدال هست که روزی میده. میگه این باطل هست. و بعد مثلا ایشون میگه که اینطوری نیست و این حرفا نیست و مثلا درست نیست این حرفا، و روایاتی رو از پیغمبر نقل میکنه. باز در همین مجموع فتاواش جلد شماره اصحاب والعشرون 27، در جلد 27 باز در همین مجموع فتاواش علیه که بحث ابدال حرف زده، صفحه شماره 96. بحث ابدال و غوث و اینها رو مطرح میکنه که مفصل هست، که سوال کردن که القطب، الغوث، الفرد و الجامع، اینها مثلا نظرتون چی هست؟ ایشون تصریح کرده فهازا من جنس قول النصارا فی المسیح علیه السلام. این که ما قطب و غوث داشته باشیم و خداوند به وسیله اینها خلایق رو مدد کنه، به واسطه اینها یاری کنه، به واسطه اینها روزی بده، این از همون حرف مسیحه. حرف مسیحی هاست، حرف نصارا هست که در برای مسیح میگه. حالا عبدال رو بعدن میگه، میرسیم به عبدال. الان اینجا قوس میگه، میگه عبدال هم همینطور هست. این مثل سخن غالی ها درباره امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هست. و هازا کفر صریح. این کفر صریح هست. یستتاب منه صاحبه، صاحبش باید توبه داده بشه. اگر توبه کرد که توبه کرد، اگر توبه نکرد قتل، باید کشته بشه. این سخنش رو قشنگ اینجا بینندگان عزیز در ذهنشون بسپارن که هر کس حرف غوث رو بزنه و بگه ما غوث در عالم داریم، مثل نصاراست، حرف نصاراست درباره مسیح و کفر است و باید توبه داده بشه. توبه کرد، توبه کرد، توبه نکرد، باید کشته بشه. در صفحه بعد روایات ابدال رو هم میاره. و کذالک آنیا بالغوث ما یقوله بعضهم من ان فی الارض 310 رجلا یسمونهم النجبا. همینطور کفر هست، همینطور
اون حکم هم،
بله همون حکم اینجا هم هست. و نحو ذالک کفر صریح به اتفاق المسلمین. بالا هم میگه هر این حرفا رو اگر کسی بزنه کفر صریح و کفر صریح هست به اتفاق همه مسلمانان. همچنین اگر کسی مقصودش از غوث نجبا باشه، که مثلا به وسیله این نجبا، نمیدونم از بین نجبا 70 تا نقبا باشه، و منهم 40 هم الابدال. اگر کسی اعتقاد داشته باشه که این غوث 40 نفره و اونا ابدال هستن، این کفر صریحه و باید کسی که این حرف رو میزنه توبه داده بشه. و اگر توبه کرد، توبه کرد، نکرد چی باید کرد آقای حسینی؟
باید کشتش،
باید اونها رو بکشیم ما. بعد باز در پایین صفحه میگه و هذا کله باطل لا اصل له فی کتاب الله ولا سنت رسوله. این حرفای ابدال و غوث و نمیدونم قطب و نجبا اینا همه باطل هستن، در کتاب خدا همچی مطلبی نیست. راست میگه، در سنت رسول خدا همچی مطلبی نیست. راست میگه، راست که میگه، ولی خب اهل سنت رو تکفیر میکنه، مشکل اینجا میشه. ولا قاله احد من سلف الامه ولا ائمه. این دروغ میگه. حالا ان شاء الله ثابت خواهیم کرد که تمام ائمه اهل سنت این حرفو زدن.
یعنی یه جرم حرف راست بزنه باید بالاخره با
تکفیر هم کنارش بیاد. در کتاب خدا و سنت پیغمبر نیست، حرفی درسته. اما اینکه سلف امت نگفته باشن، خب این درست نیست. داریم که گفتن ائمه اهل سنت نگفتن، این دروغه، احمد ابن حنبل گفته، امام شافعی گفته، بقیه هم اینها رو گفتن، حالا انشالله ثابت خواهیم کرد. میگه هیچ کدوم از بزرگان قدیم ما این حرف رو نزدن، اینا همش دروغ جعلی ساختگی است و کفر و شرک هست، هر کسی این حرف رو بزنه بر حال مشرک و کافر هست. باز در همین کتاب در صفحه 57 از همین جلد ایشون یک فصل رو باز میکنه، و اما اعتقاد بعض الجهال ان به 40 الابدال فهذا جهل و ضلال، اما کسانی که اعتقاد دارند در روی زمین 40 نفر ابدال وجود داره، این جهل است و گمراهی هست. ما اجتمع به الابدال الاربعون قط، هیچ وقت 40 نفر ابدال در روی زمین جمع نشدن، ولا هذا مشروع لهم، اصلا مشروع هم نیست براشون که 40 نفر جمع شده باشن. به هر حال فایده ای هم نداره، این اعتقاد جهال جمهور هست که شبیه اعتقاد شیعیان درباره خلیفه حجت صاحب الزمان علیه السلام هست. ببینید که ما اعتقاد داریم، شیعیان اعتقاد دارن به ابدال، به وساطت در فیض، و هدفشون این هست که امام زمان ولی زمان هست و خداوند به واسطه او به مخلوقات خودش فیض میرساند. میگه این شبیه حرف شیعیان، این حرف ما نباید بزنیم که غایب هست و چی هست و چی هست. بعد میگه فهو من اهل الزلال، هر کسی این حرف رو بزنه بگه 40 ابدال ما داریم، فهو من اهل الزلال الخارج عن شریعت الاسلام، هر کس بگوید 40 نفر ابدال داریم گمراه هست و از شریعت و از شریعت اسلام خارج هست، کافر هست دیگه. آیه اینا یادداشت کنید که شش. احکامی که ایشون میگه بعداً
ببینیم
خیلی
کجا میخوره،
به درد ما میخوره در مطالبی که خودش میگه. بله، این مطالبی بود که تا اینجا. پس خلاصش، هر کس اعتقاد به ابدال داشته باشه از اسلام خارجه، گمراه، جاهله،
باطل،
کافره، سخنشون باطله، باید کشته بشه، کفر صریحه، و دیگه بقیهشو انشالله خودتون یادداشت کردید و خواهید گفت. این بشه. سخن آقای ابن تیمیه است.
خب
خلاف ابدال رو حرف میزنه
ایشون و محمد ابن عبدالبها مشخص شد. محمد ابن عبدالبها گفت بود اعتقاد باعث هلاکت ابدی، عذاب سرمدی، و آقای ابن تیمیه هم که مشخص بود دیگه، به هر حال کفر صریح میدونستند و باطل میدونستند. باطل دیگه اقل درجهش بود، ظاهرا مینشستن که کفر است و سایر موضوعات. اجازه بدید استاد یک کلیپ ببینیم خدمتتون. بینندگان عزیز و ارجمند، از در یکی از این شبکه‌های وهابی خب سخنانی مطرح شد مدتی قبل در مورد یکی از آقایون اهل سنت که آقای محمد عمر سربازی، مولوی محمد عمر سربازی، و اهانت‌ها و جسارت‌های زیادی بهشون کردن. اما در خلال اون اهانت‌ها و جسارت‌ها عقیده‌ای رو که نسبت به ایشون رایج بوده و شاگردانشون می‌دونستان رو گفتند. با هم دیگه ببینیم این عقیده در مورد ایشون چه بوده و مقایسه بکنید با این اعتقادی که وهابی‌ها گفتن. اون وقت به نتیجه می‌رسید که این وهابی‌هایی که تو این شبکه‌ها نشستن چه مشربی رو دارند. کلیپ بعدی رو با هم ببینیم.
یک نامه دوستانه از شاگرد، مثلا خودمون مثل شاگرد یا فرزند مولوی محمد عمر سربازی، برای مولوی: مولوی جان، که این چیزایی که شما نوشته در شأن شما نیست، شما یک عالم هستی، شما در منطقه معروف به قطب بلوچستان یا رکن بلوچستان هستی، یا یکی از ابدال دنیا هستی، یا یکی از ابدال دنیا هستی، یا یکی از ابدال دنیا هستی، همینطور که مثلا یعنی شاگردان تو را معرفی کرده مثلا.
خب ملاحظه فرمودید، ما پی این مسئله نیستیم که این موضوع رو اثبات بکنیم یا رد بکنیم، اصلا کاری با موضوعیت مولوی محمد عمر سربازی در این خصوص که ایشون از ابدال بوده یا نبوده نداریم. اما این شبکه‌های وهابی هم چنین ادعایی رو مطرح کردن و تا اینجا کار به اینجا رسید. من این رو تکرار میکنم تو ذهنتون باشه، ان شاء الله استاد یزدانی میخوان نتیجه بگیرن. آقای محمد بن عبدالوهاب که گفته بود هلاکت ابدی و عذاب سرمدی خواهد داشت اعتقاد به ابدال، آقای ابن تیمیه گفته بودند که نه روایت صحیح در موردش داریم، نه روایت ضعیف در موردش داریم، قول به ابدال باطله. جای دیگه گفته بودند اعتقاد به اون کفر است و اعتقاد برگرفته از نصاراست، و در جای دیگه گفته بودند هر کسی این اعتقاد داشته باشه اهل گمراهی و خارج از شریعت که همون کافر میشه. استاد یزدانی فرمودید که به یک سری جای بدی برمیخوره این عبارات و نسبت هایی که داده بودند، به کجا میخوره اینها؟
بله، حالا از خود آقای ابن تیمیه ما مطالبی داریم که شون ثابت میکنه به ابدال اعتقاد داشته، و استدلال میکنه به حدیث عبدال خیلی جالب هست. وقتی به بحث مقایسه میرسه بین مذهب اهل بیت علیهم السلام، مذهب شیعیان و مذهب به قول ایشون مذهب اهل سنت و جماعت، ایشون اینجا مطالب رو میاره که ما بهتر هستیم. یکی از استدلال ها این هست که در میان اهل سنت و جماعت عبدال وجود داره. شما شیعیان عبدال دارید، ما عبدال نداریم. ایشون میگه دلیل بهتری اهل سنت و جماعت بر شیعیان این هست که ما عبدال داریم. ببینید در کتاب مجموع فتاواش، در همین کتاب،
همین جایی که اون حکم کفرش
داره، همین جایی که گفته بود هیچ حدیث ضعیف و صحیحی ما در بالش نداریم و کفر است و شرک است و هر کس بگوید که عبدال داریم باید کشته بشه، در همین کتاب خودش ایشون اینجا در همین کتاب جلد شماره المجلد و الثالث جلد شماره 3 که دستور آقای ملک فهد هم چاپ شده، کل مشخصاتشو بارها بینندگان عزیز دیدن، ایشون در صفحه 159 در بحث اهل سنت و مقایسه بین اهل سنت و شیعیان میگه طریقه اهل سنت دین اسلام هست، همون دینی که پیغمبر بزرگوار اسلام آورده، که پیغمبر اسلام خبر داده که امت او به 73 فرقه تقسیم میشه، همه وارد جهنم میشن غیر از یک فرقه و هی الجماعه، و مقصود از اون فرقه ناجی جماعت هست. حالا کدوم جماعت؟ شافعی هاست، حنبلی هاست، دیگه اینجا جای بحث داره.
مثلا در روز تعداد مصادی از میخوایم حساب کنیم، سلاس و سب اینه، اگر بگیم فقط یک فرقه اونم جماعته، باز با
نمیشه
نص خود حدیث جور در نمیاد.
حالا بحثش باید جای دیگه بشه که بعد حدیث افتراق یک مطلب قطعی هست، از دیدگاه شیعه هم متواتر هست، از دیدگاه اهل سنت هم متواتر هست که پیغمبر فرموده از میان امت من فقط یک فرقه وارد بهشت میشه، بقیه همه اهل جهنم هستن.
حالا ما کار نداریم حالا تو یه فرقه چی هست و چی
نیست، دیگه دلایلشو بارها ثابت کردیم که اون فرقه اهل مذهب اهل بیت علیهم السلام هست و نه فرقه های دیگه. حالا کار به اون بحث نداریم. ایشون میگه این روایت از پیغمبر نقل شده و پیغمبر خودش گفته مقصود جماعت هستند و اهل سنت کسانی هستند که به اسلام ناب، اسلام خالص بر حال استمساک میکنن و چنگ میزنن، و فیهم صدیقون و شهدا و صالحون، در میان اهل سنت صدیقین وجود داره، شهدا وجود داره، صالحین وجود داره، در میان اونها اعلام الهدا هستن، مصابیح الدجا هستن. اونها دیگه اینجا داره از کلمات امام صادق هم استفاده میکنه، اول المناقب المعصوره و الفضائل المذکوره، و فیهم الابدال، در میان اهل سنت دلیل بر این که اینها بر حال بهتر هستن این هست که در میان اونها ابدال وجود داره. کدوم ابدال؟ الائمه الذين اجمع المسلمون على هدایتهم و درایتهم، ائمه ای که مسلمان ها اجماع دارن بر هدایت اونها، مقصود همون خودشون هستن دیگه، و بر درایت اونها. پس ایشون تا اینجا چی میگفت؟
طبق قول خودشون،
طبق قول خودش
هم باطل باید باشه، هم کفر باشه، هم گمراهی باشه و هم خروج از شریعت باشه.
بله، خودش در اونجا میگفت که هر کس قائل و عبدال باشه از دین خارجه، کافر مرتده و اگر توبه نکرد باید کشته بشه. در اینجا میاد به همین بحث استدلال میکنه، میگه اگر کسی به هر حال اهل سنت بهتر از شیعیان هستن، چرا؟ چون در میانشون عبدال وجود داره. ببینید این تعارض و تناقضی که حرف آقای ابن تیمیه در اینجا داره و به هر حال خیلی سریع
واضح روشن.
باز همین مطلب رو در کتاب شرح العقیدة الواسطیه خودش گفته، البته همون حرفه در مجموع فتاواش هم آمده، در اینجا هم آمده. شرح عقیدة الواسطیه نویسنده آقای احمد ابن تیمیه با تألیف فضیلت شیخ دکتر صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان از وهابیای معاصر، به حال این دکتر وهابی هم آمده این رو شرح کرده. شرحش جالب هست، حالا ما حالا بیشتر به خاطر شرحش داریم نشون میدیم. شرح عقیده واسطیه آقای ابن تیمیه که آقای فوزان این رو نوشته، بارکالله. حالا ببینید همون بحث رو ایشون مطرح میکنه که اهل سنت بهترن به این دلیل، به این دلیل، و فیهم الابدال، در میان اینها ابدال هستن، چون ابدال در میان ما وجود داره پس ما بهتریم. خیلی خوب، حالا به بحث ابدالشون میرسیم که چقدر برایشون ضرر داره این همی ابدال بودن در میان اینها. شرح کرده آقای فوزان در پاورقی، ببینید از شرح برحال همین تک تک کلمات آقای ابن تیمیه رو شرح داده، در صفحه بعد صفحه شماره 423 فیهم الابدال رو اینجوری معنا کرده: و هم الاولیاء و العباد، مقصود از ابدال اولیای خدا و بندگان خدا هستند، اونهایی که خدا را عبادت میکنند. چرا گفتن ابدال؟ قیل لانهم کلما مات منهم احد ابدل باخر، ابدل باخرین، هر وقت یک از اینها میمیره فوری یکی دیگه جایگزین میشه. به این دلیل گفتن ابدال،
یعنی بدل از قبلی میاد،
بدل از قبلی. و فی روایت ان احمد انهم اصحاب الحدیث، ببینید از احمد ابن حنبل نقل شده که مقصود از ابدال اصحاب حدیث هستن، یعنی احمد ابن حنبل و پیروان خودش. همینجا تطبیق میدیم فتاوای آقای ابن تیمیه رو. آقای ابن تیمیه، شما گفته بودی هر کس قائل به برحال ابدال باشه مشرک کافر و فلان و فلان هست، درسته؟
بله.
و گفته بودی هیچ یک از سلف ما اعتقاد به ابدال نداشته و ابدال رو قبول نداشته، از پیغمبرم نیامده، از در قرآن هم نیامده و علما و شیوخ و بزرگان ما این رو مطرح نکردن. خب در این پاورقی این کتاب میگن که احمد ابن حنبل قائل به ابدال بوده و معتقد بوده که ابدال اهل حدیث هستن. اینجا چیکار کنیم ما؟ احمد ابن حنبل پس کافر، مشرک، مرتد و باید کشته
بشه. طبق سخن آقای
ابن تیمیه. باز خود آقای ابن تیمیه در مجموع فتاوای خودش جلد شماره 21 المجلد الواحد والعشرون که میبینید این کتاب رو، در همین کتاب صفحه 252 باز مطلبی رو درباره ابدال نقل میکنه. بله، میگه ائمه علم و دین که همه بر حال شیوخ هدایت و شیوخ طریق هستن، همیشه توصیه میکردند. توصیه میکردند به چی؟ به ترک صحبت الاحداث، با اینکه که با اونهایی که سنشون کم هست ما حرف نزنیم، خطرناکه، و با اونایی که هنوز بچه هستن، بچه سال هستن نباید حرف زن. دیگه حالا نمیدونم چه خطری داره، خودشون میدونن، به ما ربطی نداره. میگه از آقای فتح موصلی نقل شده انه قال، آقای فتح موصلی ایشون گفته که صحیح تو سلاسین من الابدال، من با 30 نفر از ابدال همراه بودم و به حال صحابی 30 نفر از ابدال بودم، همه اینها در هنگام جدا شدن از من توصیه میکردن به ترک صحبت الاحداث. همه این ابدال به من توصیه میکردن که به هر حال با کم سن و سالا، با بچه هایی که سنشون کم هستن صحبت نکنن. حالا اونش بحثش مهم نیست، مهم استدلال ما به این حرف ابدالشون هست. خب آقای ابن تیمیه، شما چرا همینجا فوری جواب این آقا رو ندادید که نه ابدال یعنی چی؟ ابدال هر که اعتقاد داشته باشه کافر، مشرک، مرتد، از شریعت اسلام خارجه، نه روایت صحیح دربارش وجود داره، نه روایت صحیح دربارش وجود داره، اگر توبه نکنی باید گردن زده میشد. خب چطور این مطلب در کتاب شما آمده و شما کاملا ساکت از کنار این رد شدید؟ باز در کتاب مجموع فتاوای خودش المجلد الثالث والعشرون، در همین کتاب جلد شماره 23 صفحه شماره 102، بله، بحث قنوت هست که آیا ما اصلا قنوت بگیریم یا قنوت نگیریم. به هر حال مطالب رو نقل میکنه که در قنوت چی بگیریم یا چی نگیریم، پیغمبر چی قنوت میگرفت و چه دعاهایی رو میخوند. بله، بعد در اینجا صفحه 102 ببینید به عنوان یک مطلب قطعی ایشون این مطلب رو میگه: و کما قال فی صفت الابدال بهم ترزقون و بهم ترسرون.
عجب،
این یادتون هست در اونجا میگه کسی که بگوید بهم ترزقون و بهم ترسرون کافر هست و مرتد هست و مشرک هست، در اونجا صراحتا حرفش همین بود دیگه. در اینجا در صفحه 102 از همون کتاب خودش گفتن درباره صفت ابدال اینو گفتن: بهم ترزقون و بهم ترسرون. خداوند به وسیله ابدال به بنده های خودش روزی میرساند و به وسیله ابدال بنده های خودش رو یاری میکند. خب آقای ابن تیمیه، حالا من حرف ابن تیمیه رو اونجا پیدا کنم، دقیقا همین مطلبش رو به بینندگان عزیز نشون بدم، ببینم که
حکم کسی که همین سخن رو بگید چی بوده.
در جلد شماره المجلد الهادی عشر از همین کتاب صفحه شماره 442 ایشون صراحتا گفته بود که هر کس تفسیر کنه اربعین ابدال رو به ان الناس انما ينصرون و يرزقون بهم فذلک باطل. این حرف حرف باطلیه، هر کس این حرف رو بزنه سخنش سخن باطل هست. باز خود آقای ابن تیمیه، همین آقای ابن تیمیه در همین کتاب خودش در صفحه در جلد شماره 23 جلد شماره 23 صفحه 102 همین مطلب رو نقل میکنه. و کما قال فی صفت الابدال بهم ترزقون و بهم تنصرون.
چه کارش بکنیم واقعا؟
دیگه به هر حال آقای ابن تیمیه این همه تناقض، این همه به هر حال سخنای متناقض عجیب هست. باز خود آقای ابن تیمیه در همین مجموع فتاوای خودش جلد شماره 4 در اوائل کتاب ابدال رو قبول داشته، احتمالاً اواخر کتاب که میشه خود نظرش عوض میشه. المجلد الرابع جلد شماره 4 صفحه شماره 97 ایشون باز بحث اهل حدیث و اینها رو مطرح میکنه. و اما اهل العلم فکانو یقولون، اهل علم همیشه این رو میگفتن که هم، یعنی همون اهل حدیث، علمای اهل حدیث، هم الابدال، اینها ابدال هستن.
عجب.
لأنهم ابدال الانبیا و قائمون مقامهم حقیقتن. چرا؟ چون اینها ابدال هستن و واقعا جانشینان پیغمبران هستن و قائم مقامان پیغمبران هستن و قائمون مقامهم حقیقتن. به هر حال این حرف های ابن تیمیه سخنش باز در اینجا میاد، میگه که به هر حال مقصود اهل حدیث، علمای اهل حدیث، پیروان احمد ابن حنبل و اینها ابدال هستن و اینها جانشینان پیامبران هستن حقیقتا. خب شما که تا دیروز میگفتی که ابدالی وجود نداره، نه روایت صحیح هست نه روایت ضعیف، چطور حالا که به اهل حدیث رسید میخوای اثبات کنی که اهل حدیث بهتر هستن، ابدال شدن؟ میخوای ثابت کنی که اهل سنت و شیعیان بهتر هستن؟ در میان اهل سنت ابدال وجود داره. ابدال کسانی هستن که بهیم ترزقون و بهیم تنصرون. در اینجا یک چیز میگی، در اونجا یک چیز دیگه میگی. به هر حال این تناقضگویی از آقای ابن تیمیه درباره ابدال که یک جا میگوید هر کس قائل به ابدال باشه فلان هست و فلان، در جای دیگه خودش ثابت میکنه که اعتقاد به ابدال داشته است. یا اینجا دروغ گفته، یا اونجا دروغ گفته، یا هر دو جا دروغ گفته. یا به هر حال اینجا که میگه ابدال وجود داره دروغ گفته، که قطعا دروغ گفته. یا اونجایی که میگه علمای ما نگفتن ابدال وجود داره، اونجا هم دروغ گفته.
بر روایت هم بله. صحیح و ضعیف هم نیست، در اونجا هم دروغ گفته.
اونجا هم دروغ گفته. بله، حالا ان شاء الله
ثابت بوده. بوده ایشون در بحث دروغگویی واقعا استادی از
بر حال دروغگو فراموشکار هست دیگه. این
در این حد فراموشکاری واقعا نمیدونم.
در یک کتاب خودش در یک جا انکار میکنه، کفر و شرک میدونه، در یک جای دیگه خودش میپذیره اهل سنت بهترن. به چه دلیل؟ به این دلیل که در میان اونها ابدال هست و منهم الابدال، در میان اهل سنت چون ابدال وجود داره شیعیان بهتر هستن.
جای دیگه میگه این اعتقاد کفر و شرک.
بله،
ممنونم از شما استاد یزدانی. کلیپای زیادی آماده شده بود اما فکر کنم این جلسه نرس، این جلسات آینده هم بعد به این موضوع اختصاص بدیم، بحث ابدال رو در زیر مجموعه بحث وساطت فیض. اما من دلم نمیاد کلیپ هست دوستان با هم ببینیم. اینهایی که گفتن اعتقاد به ابدال کفر است و شرک است و چه هست، البته خودشون گفتن اهل حدیث همون ابدال هستن. الان در سوریه خب دارن این تئوری رو پیاده میکنن دیگه، الان تئوری وهابیت و ابن تیمیه داره اونجا پیاده میشه. این چیزی که میبینید جنگ و کشت و کشتارها یه بخشی از حقیقت هدف وهابیته. یک لوا دارن اونجا در سوریه، اسمشون لوای چی هست؟ عبدالشام. مثلا لوا عبدالشامه. اینا خودشون میجنگن میگن ما عبدالشام هستیم میجنگیم، حالا یا عنوان لوا ما عبدالشام هست یا خودشون رو عبدالشام واقعا میدانند. کلیپی در این خصوص تهیه شده، ببینیم بخشای از سخنان خودشون هست که خودشون رو عبدالشام میدانن یا لوایشون رو لوای عبدالشام میدانن. و بخش آخر هم که خب یکی از اینها که یک هنرنمایی میکنه از فرمانده سابقشون بود، همون شخصی که به ابو جهل معروف بود، ابو سعید بوده ظاهرا کنیه ایشون، و کشته هم شد چند وقت گذشته. کلیپ رو با هم ببینیم، ان شاء الله باز خواهیم گشت، منتظر تماس و سوالات شما عزیزان خواهیم بود.
الحمدلله رب العالمين عم يصبرنا وهذا شهر خير. لواءنا لواء ابدال الشام معركة الفاخوخ. لواءنا لواء ابدال الشام معركة الفاخوخ. لواء ابدال الشام لا ترحل يا بشار، لواء ابدال الشام.
قال نحن قيادة لواء ابدال الشام، لواء ابدال الشام بقتاله وسراياه العامله في دمشق وريفها. كبير
ابدال الشام، ابدال الشام بعد نور افرم البشر، نحن الحجر، نحن الحجر.
باري يا رب دار الشام يا رب دار الشام الله اكبر
قائد لواء ابدال الشام قائد لواء ابدال الشام
ولا نترك لك السبطاني لك يا بشار والحديقه
تكبير الله اكبر
ابدال الشام
بله لواه عبدالشام الان اونجا در مشغول به تعبیر خودشون جهاد و به تعبیر واقعی که ما بخواییم اسمشو بزنیم جنایت هستن در سوریه، اسمشون عبدالشامه. حالا یا خودشون عبدال میدونن یا لواهشون رو لواه عبدالشام میدونن، که آقای ابن تیمیه گفتید اعتقاد بهش کفر باطل، روایت نه صحیح نه ضعیف در اونش داریم. شاید البته اینا معتقد باشن که بعد از آقای ابن تیمیه قرن 8 و 9 اینها روایت پیدا شده، 7 8 قرن کسی نمی‌دونه روایت امر عبدال چه هست. در جلسه آینده ان شاء الله قرار است به ویژگی‌های عبدال استاد یزدانی بپردازن، اهل سنتی که گفتن اینها از عبدال بودند. شما بعد مقایسه هم بکنید ببینید که به هر حال وهابی‌ها چه گفتن راجع به عبدال، اهل سنت چه گفتن، و بحث وساطت فیض اینجا ان شاء الله کامل خواهد شد و اگر لازم باشه باز همین موضوع عبدال ادامه پیدا خواهد کرد. اما میان برنامه زیبا خواهیم دید انشاءالله و باز خواهیم گشت. دوست داریم و تاکید ما باز هم بر این هست عزیزانی تماس بگیرن که سوال دارند، و انشاءالله اون دسته از عزیزانی که تماس میگیرن من این سوال رو ازشون دارم، نه سوال خیلی علمی و مشکلی که ما بخوایم از عزیزان بپرسیم، اما واقعا نظرت می راجع به این سخنان ابن تیمیه چیه که یک جامعیت بحث عبدال رو مطرح میکنه، خودش بحث عبدال رو میاد یک عنوان و فضیلت میداند برای به هر حال خودشون و به تعبیر خودشون اهل سنت که ماشون اهل سنت نمیدانیم، و در جای دیگه میاد که اعتقاد به شرک هست و کفر است. دوست داریم عزیزانی که روی خط تشریف میارن در این خصوص توضیح بدهند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
حق داده به ما وعده خیر و حسنا، هم وعده جنات سراسر نما، حق داده به ما وعده خیر و حسنا، هم وعده جنات سراسر نما. خواهی که شود نصیب تو این برکات، بفرست مدام بر محمد صلوات، بفرست مدام بر محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
عرض سلام مجدد محضر شما خوبان که با ما همراه هستید، ممنونیم. انشاءالله تا پایان برنامه همراه ما خواهید بود و دلگویی های خودتون رو هم در خصوص اهانت و جسارتی که نسبت به ساحت مقدس پیامبر اعظم شده از طریق پیامگیر صوتی شبکه با ما در میان خواهید گذاشت تا همگان بشنوند دلگویی های شما رو، و انشاءالله هم دردی باشد بین مسلمانان جهان. شیعه و اهل سنت تفاوتی نداره، من خواهش میکنم حتی عزیزان اهل سنت هم تماس بگیرن. پیامبر پیامبری است که به هر حال پیامبر رحمت است، حتی اگر غیر مسلمان ها هم بیننده برنامه ما هستن تماس بگیرن از مسیحی ها و دیگرانی که خب این اقدام غیر انسانی رو میخوان محکوم بکنن، انشاءالله نظر خودشون رو برای ما به صورت صوتی بگذارن یا از طریق پیامک، البته صوتی لطف بهتر خواهد بود و در شبکه جهانی بلد انشاءالله این نظراتشون پخش خواهد شد. ببین سراغ شما تماس های شما بینندگان عزیز و ارجمند، سوال همون است که خدمتتون عرض کردم، نظرتون رو دوست داریم بدونیم در مورد این دوگانگویی و تکفیری که ابن تیمیه داره. حالا یک جا بحث علمی است، یک شخص میگیم یک جای اشتباه کرده ولی ایشون جای تکفیر کرده اعتقاد به عبدال رو، جای دیگه تصریح. دوست داریم نظرتون رو در این خصوص بشنویم. و تماس اول هم آقا احمد هستند از دماوند از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله.
و عرض سلام خدمت حضرت عالی و استاد محترم.
سلام در خدمتتون هستیم آقا احمد.
خوب آقای مجری محترم، خوبی شما؟
موفق و معید باشید انشاءالله. در خدمتتون هستیم.
از آقا سید هم التماس دعا داریم.
سلامت باشید.
آقا سید زنده هستم، اونجا هم نشستم. آقا سید من یه سوالی از حضرت عالی دارم.
بفرمایید.
یکی از شما یکی از مجری محترم، تمام علمای اهل سنت، تمام مردم اهل سنت، رفتار و گروه و منش و کار داعش و این گروه های تفکیری هیچ قبول نکرد و تا الان هم هیچ احدی در هیچ یعنی تلویزیونی شبکه از اینا طرفداری نکرده به جز اینکه نفرین شدن، چون اونا گروه گروه سیاسی هست. من سوالم از حضرت عالی اینه، چرا شما هر مسئله باشه تو هر کتاب اهل سنت میکسمید به گروه داعش؟ این یکی
سوالتون رو من دوباره ذکر بکنم. فرمودن که چرا مطالبی که در کتب اهل سنت هست میچسبونید به داعش؟
بله الان نمونش هم این کتاب ابن تیمیه، از هر جایی نقطه میگیرید نقطه بعدی شو وقت میکنید به داعش.
چرا رفت ماسم که از داعش حرف زدیم؟
شد
ماسم که از داعش حرف زدیم. آقا احمد و بحث ابن تیمیه هم نبود، آقای علی جمعه بود گفتن، ایشون مفتی الازهر بودن ناسلامتی دیگه، آقای علی جمعه گفتن همین تفکری که احتفال پیامبر رو شرک و کفر میدانه همون تفکری است که ریشش ریشه داعش، اینا با هم مشترک هستن. خب ما چه کار بکنیم حالا اینجا؟
علی جمعه و بند صاحب من کاری چرا مگه من
علی جمعه بزرگترین عالم اهل سنت در حال حاضر برادر گرامی، الازهر مصر بزرگترین مرکز علمی اهل سنت در دنیاست و علی جمعه بزرگ الازهر مصره. شما قبول نداری دلیل بر این نمیشه که ایشون مقامش کم بشه، شما قبول نداشته باش، اما علی جمعه بزرگ اهل سنت در حال حاضر.
گفتارشو قبول ندارم.
اشکال نداره. خب ما قبول نداریم. آقا احمد پس نگید ما گفتیم الان
اهل سنت اصلا یعنی صوفی رو به اهل سنت رد ندید.
من یه تعالی 99% اهل سنت همه الانش صوفی هن. در هر کشوری شما برید، در مصر، در افغانستان، در پاکستان، در هندوستان، در ایران، همشون صوفی هستن. شما اهل سنت غیر صوفی هستن پیدا نمی کنی.
چرا؟
نمی کنی پیدا.
پس شما یا من دروغ میگم یا حضرت عالی.
اهل سنت نیستن. شما اهل سنت اگه هستی باید صوفی باشی. شما از نظر کلامی طرفدار کدوم مذهبی؟
من مذهب شافعی هم شافعی
هم
امام شافعی
هم
به هیچ عنوان
از نظر صوفیه کدوم طریقه هستی؟
از فلان شیخ، از فلان شیخ. شما
احمد متوجه سوال استاد عزیز نشدید. از لحاظ کلام احمد آقای عزیز برادر عزیز
تمام سنندج میدونن اینا چیکارن.
تمام سنندج صوفی هن همشون، حالا غیر از اونایی که وهابی هستن بقیه همه صوفی هستن.
حداقل به تصوف احترام میگذارن، حداقل نمیان بگن جزء اهل سنت نیستن. استاد عزیز فرمودن شما کدام طریقت کلامی رو دارید؟
حسینی هاش 90% حسینی هاشون تکایا و خانقه هاشون تو کردستان درش پلم شده.
اشکال نداره احمد آقای عزیز، شما به عنوان
بس صوفیه رو ما خواهیم داشت ان شاء الله.
اصلا
من به انشالله به شما قول میدم که بس صوفیه رو مطرح کنیم. اتفاقا همین روز یک فتوای ما پیدا کردیم که هر کس صوفی نباشه کافره، از خود اهل سنت پیدا کردیم. حالا ان شاء الله ما بحث صوفیه رو مطرح خواهیم کرد.
چند جلسه ان شاء الله
بحث کنیم. امروز اتفاقا خوب شد ایشون گفتن، حالا ان شاء الله اینا رو بحث صوفیه رو مطرح خواهیم کرد. گاهی اهل سنت صوفیه هستن یا نیستن.
این تا اینجا سوال ما آقا احمد عزیز، آقای ابن تیمیه جایی گفته بودن اعتقاد به ابدال شرک کفر و خروج از شریعت و نه روایت صحیح در موردش داریم نه روایت ضعیف، جای دیگه اومده بودن به ابدال استناد کرده بودن برای برتری خودشون. شما نسبت به این موضوع چه توضیحی دارید؟ ما به داعش هم نمی‌شناسیم، اصلا ارتباطی ندارن با داعش.
من بنده یکی از بینندگانی هستم، شاید بیشتر برنامه‌های از عالی برنامه‌های شبکه ولایت نشستم دارم نگاه می‌کنم.
خب
متأسفانه تنها ایرادی که شماها دارید، من راست و پوسکنده دارم میگم و دوست دارم حقیقت هم از بنده به عنوان بیننده به عنوان انتقاد بشنوید.
بله
خب نه اینکه به عنوان اینکه جدل و جدل کاری، شاید بنده بخوام به یه حقیقتی برسم، ولی متاسفانه شما میایید برفرض باب توسل به بعضی نماز، روزه، حج، زکات، به این مسائل رو به آدم زنده یا اهل قبور میدید. پس از جای ابن تیمیه گفته آقا توسل جایزه، جایزه به نماز، به روزه، به حج، به زکات، به این چیزا، جایی هم گفته آقا توسل به انسان زنده از انسان زنده میشه یه چیزی خواست. خب شما حضرت عالی آقا سید، من یه خواهشی از
آقای احمد آقا، شما دارید آقای احمد آقا، اگر از ابن تیمیه نشون دادن که توسل به مرده جایز هست، استغاثه به مرده جایز هست، چی میگی؟ از خود ابن تیمیه توسل کی چه؟ استغاثه به مرده جایز از خود ابن تیمیه.
آقا سید اجازه بده من حرفم
تمام. عزیز من شما داری خلاف میگی، شما میگی ابن تیمیه اینجا میگه توسل به اعمال صالح جایزه. اهل ابن تیمیه نه تنها به اعمال صالح رو گفته بلکه به مرده رو هم جایز دانسته.
بله
آقا
سید،
بله بفرمایید.
نگاه کن اجازه بده من کلامم تموم بشه تو حرف من خواهش.
پس موضوع دیگه نرید احمد آقای عزیز، من خواهش میکنم از شما موضوع سوال کردیم در باره عبدال آقا رفته سراغ بس توسل. خب پاسخ نیستی از این پاسخ رو بر حال اشکال نداره. عبدال ابن تیمیه رو ما میگذاریم بر این منوال که خب حالا پاسخی چون نداره نمیخوای خیلی اذیت کنی.
پریشب بنده 10 دقیقه با وصال شبکه وصال حق صحبت کردم.
خب
جرابت کردم حضرت عالی رو به میدان کشی، یعنی تبراز داری که بله ما حاضریم 20 ساعت به آقا سید مهلت بدیم راجع به کلیپی که آقای قزوینی، من خیلی ناراحت شدم از این قضیه. خب چون هر مسئله ای رو میگیری بهشون زنگ میزنی میگه آقا این نمونش آقای قزوینی فلان قضیه رو فلان کلیپ آقای لولکش رو مستقیما پریشب گفت آقای لولکش رو فرستاده جواب بنده رو بده.
خب
چرا حضرت عالی حاضر نمیشی تو برنامه‌اش شبکه محمد انصاری زنگ بزنی ثابت کنی بهش که بله چیزی که قزوینی گفته راسته؟
من خدمتتون عرض میکنم در مورد همین شخصیتی که شما گفتید، در مورد همین شخصیتی که خودتون اسمش رو آوردید، بزرگان هم فکرش چه گفتند؟
اصلا کاری به بزرگان هم فکران
خب من که باید کار داشته باشم، شما کار ندارید، من با اون شخص کار ندارم. ببینید دلش که من از این شاخه به اون شاخه میخواد بپره. آقای احمد آقا شما گفت که ابن تیمیه فقط گفته به مرده، صفحه مونیتور بنده نشون بدید که ایشون همینجا الکلم الطیب میشه میبینید صفحه کتاب رو
اون رو
قطع
میکنن که
بینندگان
دیگه برسه.
آقا نه روی خط باشه، شما یه دعایی کردید کتاب الکلم الطیب میبینی شما این رو؟ بله یه قطع کردن. حالا ما میبینند که نزدیک نشون دادیم کتاب الکلم الطیب که میبینید آقای ابن تیمیه در اینجا صراحتاً بحث رو روایت رو نقل میکنه، میگه اگر کسی حیوان خودش رو در یک بیابانی گم کرد فلیناده یا عباد الله احبسو یا عباد الله احبسو، به جایی که بگه یا الله میگه یا عباد الله. خب این توسل به زنده است یا توسل به مرده است یا توسل به ملائکه است، توسل به جبرئیل، توسل به هر کسی است، از دیدگاه شما وهابی ها کفر شرکه و به حال جایز نیست. این یکی از ده ها مطلبی که ما از ابن تیمیه نشون دادیم که ابن تیمیه صراحتاً توسل و استغاثه رو پذیرفته. اصلا ما بیش از 7-8 مورد از ابن تیمیه نشون دادیم که توسل به مرده رو پذیرفتن، ولی خب این آقا متاسفانه نه به سوال ما جواب میده و نه متاسفانه انصاف داره و فقط بلد هست که از این شاخه به اون شاخه.
ما امیدواریم که ایشون بیشتر دقت بفرمایند و بیشتر توجه داشته باشن به مطالب و مسائلی که مطرح میشه. ایشون هر وقت اومدن اون آقایونی که بهشون گفتن ایشون بی سواد هستن، ایشون پارچه فروش بودن، یه سری صفات دیگه که من نمیخوام اصلا دیگه مجددن که بهشون داده شده برگردن. و بعد ثانی آقای شریفی عزیز بزرگوار هستن ایشون، خب پاسخی که بهشون دادن ایشون چه بلایی سرش اومد. تو اون مناظره آخر مناظره دیدید صدای ایشون دیگه گرفته بود، اینقدر که فقط فریاد و فحاشی میکرد و عبارتی که خودش نشون میداد رو دیگه جرأت نمیکرد ترجمه بکنه، گیر کرده بود وسط مناظره. ایشون عبارتی که نشون میداد دیگه خودش میگه خب چرا دروغ میگی، این عبارت این هست، و ترجمه نمیکرد که مفصل در شبکه بهش پرداخته شد. من فکر کنم واقعا آقای شریفی هم خیلی زیاد بودن برای یک همچین شخصیتی و واقعا یک همکلام شدن دیگه با یک همچین انسانی فکر نمیکنم دیگه. حالا خیلی کلیپ ها رو دوست داشتن بیان تماس بگیرن اینجا، ما پاسخشون رو از طرف تالان دایشی انشاءالله خواهیم آورد. دوستان رو بیان اینجا، الان یک کلیپ پخش شد، آقای شریفی عزیز جواب دادن و اگر واقعا ایشون پای حرفشون میخواستن بیستن یک کلیپ آقای شریفی پخش میکرد از سخنانشون یا از ایشون و نکته رو ازشون میگرفتن، بعد خودشون میگرفتن پاسخ میدن. چرا جلسه دوم حاضر نشدن برای بحث و گفتگو؟ گفتن 50 ساعت به بنده فرصت میدن، ایشون 5 دقیقه به آقای شریفی فرصت نمیدادن صحبت بکنه، 50 ساعتشون رو بذارن برای خودشون، همون 5 دقیقه اجازه میدادن آقای شریفی فرمایشاتشون رو کامل بکنن. به هر حال ممنونم از شما.
خدمتتون عرض کنم که قرار فقط ضعف آقای بخاری ثابت بشه در اون بحث ضعفشون که چی کفر آقای بخاری ثابت شد
طبق قواعد خودشون
طبق قواعدی که خدای ذهبی آورده بود در همون مناظره کفر آقای بخاری ثابت شد دیگه اینا از رو نمیرن دیگه چی بگیم
ببین خودشون فهمیدن چه اتفاقی در اون مناظره افتاد من گمان نکنم دیگه این شبکه‌ها به دنبال مناظره با شریفی باشن آقای ناروی از زاهدان تماس بعدی هستند از عزیزان اهل سنت سلام علیکم و رحمت الله آقای ناروی عزیز نظرتون رو در مورد این سخنان ابن تیمیه دوست داریم بشنویم آقای ناروی روی خط تشریف دارید اتاق فرمان تماسشون ظاهرا قطع شده اگر تماسشون قطع شده مجددا انشاءالله با ایشون تماس بگیرید آقای ناروی صدای ما رو دارید
بله بله
سلام علیکم و رحمت الله ناروی عزیز
سلام خسته
نباشید حال شما خوبه
حال شما خوبه
موفق و معید باشین ان شاء الله
سلامت باشی قربان شما زنده هر و سلام خدمت شما سید بزرگوار و
علیکم
السلام و ابو القاسمی
استاد یزدانی در این برنامه در خدمت شما هست استاد یزدانی هستن در این برنامه که ما خدمت شما هستیم
ببخشید حجت الاسلام یزدانی معذرت میخوام جناب یزدانی من خدا شاهد تمام برنامه‌هاتون رو همه رو من همیشه اینا رو تکرارش رو و خودشون رو نگاه میکنم و همیشه من مشتاق دیدارتون هستم من اهل سنتم درسته ولی بسیار بسیار با عقاید شما موافقم
موافق و معید باشید انشاءالله
آقایی که برای الان زنگ زدن و خیلی مستمانه
آقای نارویی؟
الو
بله بفرمایید.
آقای احمد آقا از دماوند بیا که خودشون اهل سنت نیستن و بعد صحبت میکردن که آه شما آقای شریفی من خودم تمام این مباحث رو باز کردم و اونجا من پی بردم که آقای انصاری هیچی بارش نیست هیچی از علم رجال هیچی نمیدونه داره تو کتاب مسلم داره صراحتا میگه که آقا اینجا آقای ذهبی با ایشون مخالف بوده
بله
ایشون میگه علم کلام کلمه گفتی کلمی ایشون میگه با ایشون مسابقت میکنه خب کجا این کتاب گفته کلمه همونه به ما بگید خودم از چند مولوی هم رفتم پرسیدم نتونستم جواب ما رو بدم
بله به هر حال انسان کسی که اگر انصاف داشته باشه جدایی از بحث مذهب و هر گرایشی که میخواد داشته باشه از واضح فکری با انصاف بشینه نگاه بکنه واقعا به نتیجه میرسه ما نه به خاطر اینکه شیعه هستیم اینو میگیم واقعا دیگه بران هم متوجه شدن
موضوع چه بود 16 سال با برادرای علی تشیع ما رفت آمد نزدیک داریم جناب موسوی و باهاش رفت آمد خانوادگی داریم و تمام اتفاقا ما میشینیم بدون از این مباحثی که ناهایون وقت میکنن ما میشینیم تمام با شوخی حتی با جدیت میگیم حتی ما همون لازمت هم میشینم با من میگه که ها کلمه ای که مثلا خلیفه دوم مرگشم به پیغمبر گفتن که ها مثلا پیغمبر در حال گفته برای من قلم و دوات بیارید که من حسین نامه بنویسم و نه آوردم و ایشون استغفر الله تهمت حضرون گفتن زدن من خودم با این که اصلا مخالفم این تهمتی به پیغمبر هر کی میخواد باشه
بله
مگه ایشون معصوم بودن مگه ایشون نمیدونستن که پیغمبر استغفر الله سرم خداوند براشون وای چی میشه ما خدا شاهد مذهبی شما خیلی گشتم و حقیقتا به حقانیت دین شما من پی بردم و همینجا در این کلمه در این شبکه ولایت همینجا من همین الان به تمام فامیل من میدونم گفتم من همین الان دارم میگم اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان علی ولی الله
الحمدلله این ناروی عزیز اتاق فرمان اگر شما راضی باشید عنوان رو برای شما مستفسر یا شیعه بگذارن چون طبقی حالا مطلبی که خودتون فرمودید احساس میکنید که مکتب اهل بیت مکتب حق هست و باید پیروی بکنید از معصومین و خلفای به حق نبی مکرم اسلام و انشاءالله از این به بعد هم روی خط تشریف آوردید حالا یا به عنوان شیعه که من توصیه میکنم اگر با خط شیعه بخواید تماس بگیرید مقداری مشکل هست روی خط تشریف بیارید اما به عنوان مستفسر باید بله. فکر کنم یه خط جدیدی برای مستفسرین عزیز هم ما بگذاریم کم کم
دست شما
موافق فکر میکنم با این مقدماتی که فهمیدید نظرتون راجع به این سخن ابن تیمیه و این تناقض گوییش دیگه مشخص باشه دیگه آقای نارویی خب ظاهرا
تماسشون قطع شد. ممنونیم از شما آقای ناروی عزیز که تماس گرفتید. تماس بعدی از همدان هستند، آقای زهروند. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم آقای حسینی و جناب آقای یزدانی.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای حسینی، در مورد ابن تیمیه باید عرض کنم که اگه کسی پایه های اعتقادی محکمی نداشته باشه، مطمئنن دچار تناقض میشه و دچار دوگانگی میشه. این احمد آقا هم عرض کنم، ایشان گفتن که هیچ شبکه ای از داعش دفاع نمی کنه. همون شبکه ای که ایشان تماس می گیرن، همون شبکه به وضوح دفاع کرد از داعش.
پرچم داعش رو اینها جز بیان برنامه شون، اصلا پرچم داعش هست، بالای یک مناره هست اگر اشتباه نکنم که داره حرکت میکنه. خیلی مشخص و واضحه دیگه، اینکه مشخصه. بعد
از کنم حالا شما چندین بار تو سراب وهابیت شاید ده ها دروغ از ابن تیمیه نشون دادید، از شبکه کلمه و کارشناسان شما کتب دیگه شاید به صد ها میرسه دروغی که تو کلمه طیبه جای دیگه نشون داده. فرض محال اصلاق سیمی یک کلمه رو این ورانور گفته، این آقایون بیخیال نمیشن. یعنی این چندین هزار دروغ رو نمیبینن، همون یک کلمه که حالا من دروغه و آقای انصاری همین راست میگه آقایون، من نمیدونم چرا این همه دروغ رو نمیبینن. حالا از که من خلاصه کنم جواب سیمی، اولا تو فرمانی ها و خطبه هایی که من گوش کردم هفته های گذشته دائما این کتاب الله و سنتی تکرار میشه. من میخوام استاد یزدانی لطف کنه اینو واقعا به وضوح، حتی گفته شده چندین بار، آیا این سند درست داره یا نداره. بس. یه مورد دیگه از کنم، تو قصه حضرت موسی و خضر این شبکه های وهابی خیلی استناد میکنن به اینکه حضرت موسی علم غیب نداره. این شد استاد یزدانی توضیح بفرمان. جواب حسینی، تو خرداد همین سال آیت الله قزوینی موقعی که اثبات امامت در 5 دقیقه بود، نمیدونم حضور زد داری که من،
بله.
ایشان فرمودن تو مدارس این قصه به صورت مسابقه اینا برگزار بشه. ما اینو برگزار کردیم. من خواهش میکنم شما از استاد قزوینی یه موقعیشو سوال بفرمایید. اگر من کلیپی از این دانش آموزا تهیه کنم، من خودم مدیر مدرسه هستم تو همتون، بله. امکانش هست تو شبکه پخش بشه؟
بله، چشم. شما این کلیپ ها رو بفرستید انشالله. استاد آیت الله قزوینی، اون شناختی که ما ازشون داریم، مشتاق هستن برای این گونه مطالب و به خصوص اگر بالا رنج سنشون بخش قنچه های ولایت باشه میشه برنامه گذاشت.
همین دیگه کلاس دارم، بنام ششم ابتدایی هستم.
کیفیت هم داشته باشه دیگه تصویر.
بله، کیفیت حداقلی برای پخش داشته باشه که ما بتونیم از طریق شبکه پخش کنیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم
جواد حسینی. موفق و معید باشید. زنده باشید انشاءالله. التماس دعا داریم از شما. خدا یار و نگهدار شما باشه. علی آقا از آذربایجان غربی از عزیزان اهل سنت هستند. سلام علیکم و رحمت الله. علی آقا
سلام علیکم. خسته نباشید. حضور محترم جناب عالی و اشرفی که محترمتون، خسته نباشید عرض میکنم.
ما خدمت شما وقت بخیر عرض میکنیم، امیدواریم که موفق و معید باشید.
تشکر، ممنون از شما. اولا من از آذربایجان غربی دارم کار میکنم و تو جماعت اهل شیعه محترم دارم زندگی میکنم. خیلی هم راحتی، اصلا هیچکی به مذهب هیچکی هم کار نداره. ما هم هممون یه روزی به همون خدای بزرگ برمیگردیم.
بله.
اولا این مسئله داعش، اینا اصلا روزی از درندگانی هستن که تو سرزمین درنده ای نیست که اینا اسم اینا رو بذاری. اینا اصلا دست درنده رو از خوش بستن. بزرگترین ضربه ای که از اینا دارن میخورن همون اهل سنت هایی که شما شب روز دارید میبینید که تو کردستان عراق اینا چه بلاهای سر زن و بچه مردم آوردن. اینا رو ما هیچ وقت فکر نکنم اونی که اهل سنت باشه اینا رو جزی از اهل سنت ببینه. چون اینا اصلا گفتم درنده ای هستن که واقعا درنده های سرزمین اصلا پیش اینا شرمنده میشن. منتها من یه عرض دارم خدمت اساتید کلن و اساتید محترمتون، مثلا آقای یزدانی، من از ایشون یه گله دارم و یه تعجبم میکنم. الان همین علمای بزرگ اهل سنت و شما یک جایی که یک کلمه به نفع جناب عالی باشه اونو ذوب میکنی، خب اونو خیلی ذوب میکنی. مثلا بی فرض مثال حالا اینو گفته، شما نمیدونی که مثلا یه علمای بزرگ اهل سنت، ماها که اهل سنت قبول داریم، هیچ ربطی هم مثلا داعش یعنی هیچ کسایی که وهابیا هست، شما نمیدونی که از الله داری به کل اهل سنت داری یه جورایی مثلا نمیگم تهمت، یعنی داری ضرب روحی میبینی به اینا رو. شما مگه نمیدونی ماها اهل سنت تو ایران داریم زندگی میکنیم؟
حالا اگر علی عزیز،
آقا من میخوام اجازه بدی یه سوال دیگه.
بسیار حالا قبل از سوال قبل بعدیتون علی قای عزیز، اگر شما مثلا نمونه مد نظر مبارکتون هست مثلا بفرمایید که مثلا فلانجا استاد یزدانی مثلا فلان عقیده اهل سنت رو حالا توهین شده خدای نکرده بهش.
نه بحث داعش رو میگه، شما چرا اهل سنت میدان؟ ما که
ما به هیچ عنوان اهل سنت.
منظورم تمام کنم بعد بس مسئله این، من میگم آیا همونایی هم که تو شهر قم دفاعی ما دارن امور کشی را انداختن توهین میکنن، شما اینا رو چه اسمی میذارید؟
اشتباه کرد، اینها اشتباه میکنن، اینها محکومن، اگر میان توی خیابون فحش میدن اشتباه میکنن. مراجع من
بودم چیزی در قم
و ما واقعا که در قم هستیم نمیدید، ندیدیم،
ندیدیم اون چیزی.
من از شما اینو میخوام، شما یه بار تو تلویزیونتون همین کلیپ های اینا رو نشون بدی، بگی آقا ماها هممون اینو رد میکنی.
علی آقای عزیز، ما اصلا ندیدیم اون چه مطلبی تولید اهل سنت ما پاشون اینجا که اصلا بدتر میشه اگر هم باشه. و استاد یزدانی اگر کسی بیاد اینجا
الان میخواد ببینید، خب شبکه ها هستن که به هر حال این مسائل رو پخش میکنن، ما اونا رو محکوم کردیم بارها، استاد ما حضرت آیت الله قزوینی محکوم کردن، دلیلی برای پخش کلیپ های اونایی که به هر حال به اهل سنت توهین میکنن ما نمیبینیم اینجا. ما همیشه محکوم کردیم، استاد ما همیشه محکوم کردن و این مطلب کاملا واضح و روشن هست. خب شما با شبکه‌های وهابی بخواید یک بار بحث‌های داعش رو پخش کنن و اونها رو محکوم کنن، چرا به جایی که محکوم کنن داعش رو همش از داعش طرفداری میکنن اینها؟
نه آقای زانی، آقای زانی شما این نگاه کن، شما نگاه کن آقای زانی.
بله
من عرض کردم اونی که نمیگم حتی اهل سنت یا شیعه محترم، اونی که یه ذره انسانیت تو قلبش باشه عمل اینا رو نگاه کنه، هیچ که تهیدیشو نمی کنه. من بحثم این است، اون مراسمی که برگزار شده توی یه شهری که واقعا تو شهر قم که شهری
اصلا در قم چنین چیزی برگزار نشده برادر گرامی، اصلا در قم چه مراسمی برگزار ما چه ندیدیم در
دقیقه از
ما چه غیب نداریم، شاید کسی ما ندیدیم، ما خودمون ندیدیم و چنین چیزی در قم
مانند برخی حالا کلیپ ها و اهانت هایی که نسبت به اهل بیت میشه منتشر میشه احیانا مثلا در فضای مجازی منتسب میکنن به اهل سنت، ما اصلا میگیم اونها اهل سنت نیستند، اهل سنت نمیان همچین مراسمی بگیرن و سب و لعن اهل بیت داشته باشن یا اینکه مثلا یه کاریکاتورایی بکشن و اینها، ولی اینکه منتسب بدونن. شما هم اگر دیدید کسی اومده نمیدونم داره فحاشی میکنه، داره یک سری مقدسات اسلامی رو داره توهین میکنه، یا اینکه به هر حال یه سری کارهایی که دیگه میدونید مراجع اومدن محکوم کردن این کارا رو انجام میده و توهین میکنه به هر حال به مقدسات اسلامی، خب شما هم ندونید اینها رو، اصلا شیعه ندونید. خیلی مشخص بارها در شاکی بلدی گفته شده. حالا دیگه ما بیایم اینو پخش بکنیم اینجا مجددا، ما این توهین رو یعنی پخش کردیم و منتشر کننده این توهین خواهیم بود که این کارو نخواهیم کرد، چون دوست نداریم که خدای نکرده شما به خاطر دیدن همون مقاطع هم آزرده خاطر بشید.
همین آیه یزدانی، استاد علی همین آیه یزدانی، اجازه بده من حرفم بزنم، آیه یزدانی همین الان رد کردن، خب وقتی که چیزش کلیپش مشخصه حقیقت داره.
نه این کلیپ های که ساختگیه آقای علی، آقای این کلیپ ها رو باور نکن، کلیپ هاییست که خود وهابی ها میسازن پخش میکنن، خودشون میان مجالسی میگیرن که به هر حال کلیپ ها رو درست کنن منتسب کنن به قوم، هم مطلب همش دروغ ساخته خود وهابی هاست، چین مطلبی چین کلیپ های درست نیست، همش دروغ محضه.
علی آقا ببینید شبکه الجزیره رو فکر میکنم یه کلیپی رو پخش کرد که در اونجا گفتن اینها اهل سنتن و شیعیان اومدن اینها رو کشتن، خب بعد چون پخش به صورت زنده بود نشون دادن مصدوم ها، یک کسی رو که روی پیرنش خونی بود پیرن رو بالا زدن که مثلا زخم رو نشون بدن، یه طرف بلند شد و فرار کرد به خاطر اینکه اینا اصلا زخمی نبودن. ممکنه زیاد باشه از این اختلاف اندازی ها، اختلاف افکنی ها ممکنه زیاد باشه. ما میگیم شما اصل رو بر کذب بگذارید، اصل رو این بذارید که دروغه، اگر هم همچین اتفاقی افتاده باشه محکوم قطعا. دیگه از این بهتر میخواید علی آقای عزیز؟
استاد اسماعیلی من ببین، کلیه اهل سنت این انتظار رو دارن وقتی چیزی رو محکم محکوم میکنیم اونو یعنی واقعا بیایم از لحاظ حتی مسئله دیگه اصلا نذاریم برگزار این مسئله. شما
ما چون ما جنگ حکومت رسیم
همین آله
ضروره کسی نمیرسه. شما از زورتون به داعش میرسه برید داعش رو نذارید که داعش به وجود بیاد. ما میریم شبکه هایی رو که داریم میکنم میبندیم.
حرفی که بزاره جناب عالی هست نمیذاره ما حرفمون رو بزنیم.
حالا شما حرف ناحق میزنید میگی شما نذارید همچی مراسم برگزار بشه.
ما داریم متأسفانه
همچی مراسمی نبوده وجود نداره. باشم که به ما ربطی نداره. ما که برگزار نکردیم. ما که نمیتونیم جلوی مردم بگیریم. همونطوری که نمیتونیم شبکه‌هایی رو که مثلا به شما توهین میکنه رو جلویشون رو بگیریم، همونطوری که شما نمیتونید جلوی داعش رو بگیرید. شما برید جلوی داعش رو بگیرید، شاید ما تونستیم جلوی شبکه
بله علی آقای عزیز، ما محکوم به این کار نیستیم.
شما هم دارید محکوم میکنید داعش رو، ما هم داریم اون شبکه‌هایی رو که توهین میکنن به احیانا توهین میکنن و حرفای بد میزنن اونها رو محکوم کردیم. بارا کار از این بیشتر از ما بر نمیاد.
اجازه
میدیم حرفانو بزنیم؟ خب داری هفت دقیقه داری حرف میزنی. خب
من عرض کردم همین الان اهل سنت هست که دارن یعنی جلوی داعش وایستادن.
خب اونم علمای شیعه بودن فتوا علیه اینها دادن که توهین کردن حرامه.
اجازه بده همین الان جناب علی به ابن تیمیه چند بار توهین کردی؟
ما همیشه به ابن تیمیه توهین میکنم چون ناسبی هست. آیه اصلا ابن تیمیه چون به اهل بیت توهین کرده، چون حضرت زهرا رو منافق میدونه، من ابن تیمیه رو منافق میدونم، ناسبی میدونم و ناسبی هم نجس میدونم. اصلا شما از ابن تیمیه دفاع نکن برادر گرامی، چون ابن تیمیه به حضرت زهرا به مادر من جسارت کرده، مادر من حضرت زهرا رو منافق میدونه، من ابن تیمیه رو منافق میدونم، همونطور که علمای اهل سنت منافق میدونن، همونطور که علمای اهل سنت گفتن زندیق بوده، من هم مثل علمای اهل سنت ابن تیمیه رو کافر منافق و زندیق میدونم. اصلا از ابن تیمیه دفاع نکن، منم صراحتا واضح و روشن میگم اون منافق کافر مرتد و ناسبیه و نجس العین است.
من میگم اصلا علی آقا
از ابن تیمیه شما
دفاع انتظار دیگه دفاع ما الان شما گفتید به مقدسات ما توهین میشه. ما گفتیم آقا اگر بشه این کار زشت عیب محکومه. بعد شما اومدید گفتید حالا چرا به ابن تیمیه اینجا میاد میگه تناقضشون فحاشی هم که نگران اصلا یزدانی بیان فحاشی بکنن. نه شما بعدن گفتن ایشون گفته هر کسی اعتقاد به عبدالله داشته باشه کافر مشرکه و خودش اعتقاد داره. خب ما چه کار بکنیم آخه علی آقای عزیز؟ ما اینجا چه کار بکنیم؟ آقای ابن تیمیه این حرفو رو زده، ما میایم از طرف آقای ابن تیمیه میایم از شما عذرخواهی بکنیم. ببخشید که آقای ابن تیمیه یه همچین نسبتی رو به خودش داده. یه مقدار انصاف داشته باشید علی آقای عزیز، ممنون میشیم از شما.
بله عجیب هست، ابن تیمیه ایشون از اهل سنت میدونه، همه علمای اهل سنت ایشون رو منافق میدونستن در زمان خودشون. علمای اهل سنت ابن تیمیه از زندان انداختن و در زندان مرد. شیعه که نبودن که، به خاطری که به پیغمبر جسارت کرده بود علمای اهل سنت رو زندانی کردن، علمای اهل سنت رو محکومش کردن، علمای اهل سنت این که علیه یک کتاب نوشتن. آقا انتظار داره که ما در شبکه ولایت دیگه از ابن تیمیه هم نگیم. تازه از حرفای خودش ثابت کردیم، خودش یک جا میگه که آقا هر کس به عبدال اعتقاد داشته باشه کافر، خودش در همون کتاب خودش به عبدال معتقد هست. دیگه ما
چه کار بکنیم؟
انتظارتون دیگه خیلی بیش از حد بالا رفته.
به هر حال خود اهل سنت گفتن که برخی ها نسبت شیخ الاسلام و بزرگی به هر حال به ابن تیمیه میدن. بل هو ناسویون و عدوون لفاطمه و علی و تهم فاطمه به ان فیه شعبتون من النفاق. چه کار میخواید بکنید این رو؟ اینو که شیعه نگفت، اینو علمای اهل سنت اومدن گفتن ایشون ناسبی بوده، ایشون به هر حال بغض و کینه اهل بیت داشته. حتی برخی از علمای اهل سنت گفتن ایشون با ابوبکر عمر هم تندی کرده برخی جاها. چکار بکنیم این رو؟ واقعا ما فقط از شما انتظار انصاف داریم. بریم سراغ تماس بعدی. آقای تبریزی از تهران هستن. سلام علیکم و رحمت الله. تبریزی
سلام علیکم جام آقا سید عزیز و جام یزدانی عزیز، شبتون بخیر باشه. من همچین در رابطه با این دوستی که الان تماس گرفتن هم متوجه شدم هم متوجه نشدم، از این باب که ایشون میگن که چون که ما میگیم که داعش داره کاری بدی میکنه پس در مقابل شما هم بیاید مثلا یه همچین چیزی رو تایید بفرمایید. اینطوری گفتن ایشون
گفتن که نه داعش رو ما محکوم میکنیم،
چون که ما داعش رو محکوم میکنیم پس احیانا خدای نکرده اگه کسی به مقدسات اهل تصنف خدای نکرده حالا در خفا هم حتی داره چیز میکنه، شما اون خفا رو بیارید در ظاهر و اونو عیانش کنید که ما مثلا دلمون خوشحال بشه و شما راضی بشه. داعشی که داره علنا این کار رو انجام میده اصلا نمیدونم بر خدا فکر رو خدای نکرد. من نمیخوام بهشون توهین کرده باشم خدای نکرد، ولی بعض وقتا فکر از آدم کوه زایل میشه یه همچین عباداتی ازش ساده میشه.
خود همین وهابی ها بودن گفتن ما صوفا نزبه هم نمیدونم شیعه ها و فلان سر میبریم و اینها.
به خاطر چی؟ به خاطر اینکه قال شیخ الاسلام ابن تیمیه هم اشد من النصارى منهم اشد من اليهود، و این تعبیر رو به کار بردن با استناد به کلام ابن تیمیه هست که امروز داره سرهای مسلمان‌ها بریده میشه.
بله، در ادامه این میخواستم یعنی یک همچین طرز تفکرهایی باعث میشه که من ارتباط پیدا میکنم به بحثی که میخواستم در با جناب عالی در میون بذارن، اینکه یه همچین طرز تفکرهایی باعث میشه که انقدر ساحت حضرت نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله انقدر بیاد پایین در نزد خود مسلمان ها خدای نکرده، و که خیلی از کتاباش هم خیلی از منابعش هم تو همین بخاری و یا سیاه های کتاب سیاه هستش که اون توهی ها اونجا میشه انقدر شأن حضرت زبون هم دار میاد پایین که دیگه موقعی که مسلمان ها یه همچین کاری بکنن در واسه بایشون دیگه از فرانسه و نمیدونم از این کشورهایی که منتظر یه همچین مسائلی هستن دیگه از اونها دیگه به طریق اولا برمیاد، در جایی که یه همچین طرز تفکری باشه که من انتقاد نمیتونم بگم چون لاجرم باید شما پاسخگو باشید، ولی بازم دلم میسوزه که چند شب پیش یک صحبتی یک بحثی مطرح بود در رابطه با اینکه اصلا از گفتنش هم شرم دارم، ولی مجبورم بگم در رابطه با اینکه خدمت شما که زنان همسران حضرت پیامبر به لحاظ پاکی دوما باید ما یه برنامه هایی بذاریم که اثبات کنیم که به خدا مثلا پاکی دامن دارن خدا، اصلا یه انقدر شأن حضرت رسول توسط یه سری مسلمان داره میاد پایین و انقدر داره، من اینو ببخشید این موقع جست و گرفته صحبت میکنم الان از فرط ناراحتی هستش، این مثلا شبیه همین موضوع رو بیان یه دقیقه فکر کنیم، من اسم نمیبرم راجب خودمون هستن، هر کی به نسبت خودش بگه که چی اجازه داره راجب مثلا همسر من نوعی همسر ماها به شخصه اصلا یه همچین چیزهایی بگه اصلا قابل تصور هست، موقعی که ماها قابل تصور نیستش چطور میتونیم راجب حضرت پیامبر اصلا یه همچین چیزهایی مطرح کنیم؟ بعد سازه یه برنامه ای هم بزنیم که اصلا خیلی ناراحت کننده، خیلی ناراحت.
درست میفرمایید، به هر حال این بحثی است که گروهی را انداختن در صدر اسلام، متاسفانه عصبه‌ای بودند که به تعبیر قرآن منکم بودند، و این بحث دامنه داری است که شیعه به هیچ عنوان قائل به جواز ورود به همچین موضوعی در از لحاظ اثبات نیست و همچین اعتقادی رو نداشتن شیعه
اصلا. به اشاره به اونم خیلی ناراحت کننده است، در جایی که قرآن میفرماید که همسر پیامبر مادر شما هستند، یعنی ای انسان یکم فکر کن، تو اجازه میدی راجع به مادرت راجع به بستگانت برش من اینطوری دارم صحبت میکنن ده. یه همچین تفکراتی یا یه همچین شایبه هایی تو اذهان و تو دهانها بپیچه موقعی که در برای خودت یه همچین چیزی رو قاید نیستی، چطور در برابر حضرت خدمی مرتبه یه همچین چیزی ده. اصلا خیلی تکوندن، خیلی ناراحت کنن، بگم خدا لعنت کنه، میترسم خدا لعنت کنه اون کسایی که خدمت شما که به ساعت حضرت پیامبر یه همچین جسارتی میکنن، من نمیدونم چی بگم.
ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای تبریزی عزیز، امیدوارم که موفق و معید باشید و سلام به خانواده محترمتون برسودین. به هر حال دل سوختگی که دارید از توهین هایی که به پیامبر شده تحت هر عنوانی، این خودش جای تشکر داره. آقای ایرانی از ورامین تماس بعدی هستند. سلام علیکم و رحمت الله. در خدمت شما هستم آقای ایرانی.
شما خوبه؟
موفق و معید باشید ان شاء الله.
شبتون بخیر. من چند بار زنگ میزنم، متاسفانه سعادت اینو ندارم باهاتون هم صحبت
کنم. چند سعادتی از موقع در خدمتتون هستم.
عرض موضوع دو مطلب می‌خواستم بگم. اولی مطلب اینی که نمیدونم الان شما تا به قوانین جمهوری اسلامی معتقدین دیگه، چون در ایران داریم برنامه اجرا می‌کنیم و با جواز جمهوری اسلامیه.
برای دفترش یکی از دفترهای شبکه در قم هست و استاد ما فرمودن ما ملزم به
من میخوام بگم یه اندیشمند سیاسی میگه حکومتی که قانون خودشو اجرا نکنه یا قانون خودشو نقض کنه اون مردم نسبت اون قانون بی‌اعتماد میشن و بدبین میشن. این قانون کلیه در سیاست. خب الان جمهوری اسلامی من کرده ماهواره رو، منم الان کنم یکی بستگانم هستم دارم تماس میگیرم، من کرده ماهواره رو. من نمیدونم اگه شما مجوز جمهوری اسلامی دارین، یعنی مجوز دارین برای اینکه در مثلا ماهواره هاتبرد برنامه پخش کنین.
خود جمهوری اسلامی در ماهواره هاتبرد پخش میکنم
جا؟
خود در ماهواره هاتبرد اگه شما دارین، شبکه ایرانی خیلی زیادن. خود شبکه خود جمهوری اسلامی
نیستن،
چرا بود اتفاقا خیلی هم زیاد، همه شبکه بودن که اونا حذف کردن، الان هم هستن.
یه نکته خدمتتون عرض کنم آقای ایرانی عزیز،
بله
الان من توضیح به خدمتتون آقای ایرانی. ببینید چون من خودم رشتم فقه و حقوق بوده، من میدونم که مواد قانونیش هم که شما میفهمید چه هست، بر اساس یکی از بندهای قانون اساسی تأسیس شبکه یا رادیوی خصوصی در ایران امکان پذیر نیست، تأسیسش امکان پذیر نیست، ولی شبکه جهانی ولایت در ایران نیست. یک دفتر هست، یک استودیو هست، خیلی هم اگر شما نگاه کنید شاید باورتون نشه به چه صورت هست و به هر حال خیلی مختصر هست. از اینجا فقط برنامه فرستاده میشه به مرکزش که پاریس هست و از اونجا پخش میشه، یعنی شبکه در پاریسه که طبق قوانین پاریس امکان گذاشتن شبکه خصوصی هست، پس شبکه ما در ایران نیست. بله اگر دفتری داشته باشن، خیلی از شبکه‌های خارجی مثلا تو چند وقتی حتی بی بی سی هم نماینده خبرنگار داشت در داخل ایران، اون شبکه دیگه معلوم الحال نماینده اگر داشته باشن، خبرنگار بسیاری از شبکه‌های خارجی دارن، فرانس 24 باشه، جای دیگه باشه، خبرنگار دارن، با اینکه اون شبکه‌ها رو که مورد تایید نیست. این جمعی یک استودیو هست، اگر هم جایی صلاح بدونه جمهوری اسلامی که این دفتر هم نیاز نیست، خودشون میان. خب به هر حال مثل بعضی از دفاتر شبکه‌ها که بسته شده اینجا هم بسته میشه و به هر حال تحت فراتر از قانون نیست این موضوع و خلاف قانون هم نیست از این لحاظ.
حالا نه من به این جهت میگم چون مثلا میان شدیدم ماهواره ها رو میان جمع میکنن اینا، من خودم
تا حالا خدمتتون همین عرض کردم دیگه، شبکه در ایران داره. نیست.
حالا قابل پذیرش. یه جهت یه مسئله دیگه حالا میخواستم حاج آقا بپرسم، میخواستم ببینم وحدت وجود در نظر کلی شیعه تشیع پذیرفتنی یا پذیرفتنی؟ چون الان خیلی دارن روش مانا.
شما سطح تحصیلاتون در چه سطحی آقای ایرانی عزیز؟
دانشجو فوق لیسانس فلسفه.
فلسفه خوندی خودتون؟
بله بله.
خب دیگه چیزی که میمیدهنه رو
داری میپرسن.
من بله. چشم انشاءالله استاد یزدان اگر سوالتون در خصوص توضیح خواهند داد و اینکه رجوع میکنن رجوع خواهند داد به اساتید دیگه. ممنونیم از شما آقای ایرانی عزیز. ما فرصت چقدر داریم متفاهمان اگر بفرمایید به ما که ما تنظیم بکنیم 7 دقیقه بسیار عالی. بریم سراغ تماس‌های شما بینندگان عزیز و ارجمند. استاد یزدانی از آقا احمد از دماوند تماس گرفتن، به هر حال فرمودن که چرا سوالشون بود دیگه، بعد مطرح بکنیم مجدداً کتب اهل سنت رو به داعش میچسبانید. باید اصلا همچین اتفاق افتاده در این برنامه.
ما اصلا کلا همه برنامه همون در این مدت کلیپ هایی که پخش کردیم همش جداسازی اهل سنت از وهابیت بوده. همه برنامه های ما اصلا کلا همش همین بوده که میگیم اهل سنت اعتقادشون این هست، وهابیت اعتقادشون این هست، داعش از اهل سنت نیست. اصلا کل برنامه ما همین بوده. نمیدونم واقعا بعضیا متاسفانه نه انصاف دارن،
کم لطفی میکنن بعضی از دوستان،
برای کم لطفی میکنن و این مطالب رو میگن. ما همش تمام هم موقع میمون این هست که اهل سنت رو از وهابیت جدا کنیم. اصلا هیچ وقت نگفتیم که داعش از اهل سنت، بلکه داعش رو از وهابیت میدونیم و یقین داریم بر اینکه داعش اینها رو بر حال مخالفین اسلام ساختن به خاطر اینکه بین اسلام و مسلمان ها بین شیعه و سنی جنگ بیاندازن. این رو واضح و روشن هست در این باره. واقعا بی‌انصافی میگن آقا احمد.
فهمیدن که شما یه توسل آوردید از ابن تیمیه که به اعمال صالح بوده، ولی گفتید توسل به مرده بوده که شما توضیح فرمودید.
نه فراوان هست، ما نشون دادیم بحث ابن تیمیه رو
مفصل
که حتی استغاثه به قبر پیغمبر رو ایشون میگه که اشکالی نداره. استغاثه به قبر پیغمبر رو اگر کسی انجام بده اشکالی نداره. حالا من ببینم اگر بازم بتونم یکی از اون موارد رو نشون بدم که به هر حال ابن تیمیه خودش پذیرفته در همین مجموع فتاوای خودش. ببینید این کتاب مجموع فتاوا هست که الان یکی دیگه نشون دادم، باز یکی دیگه رو همینجا نشون میدم. مجموع فتاوا همین چاپی که الان خدمتتون عزیز معرفی شد، مجلد الاول که به دستور خود آقای فهد چاپ شده، صفحه 364. ایشون داستانی رو نقل میکنه که به هر حال کسی شکمش درد میکرد که خوب نمیشد، بعد آمد پیش یک شخصی، اون شخص بهش یاد داد که این دعا رو بخونه، اللهم اینی اتوجه الیک بنبیک محمد نبی رحمت صلی الله علیه و آله تسلیما یا محمد و اینی اتوجه بک الی ربی. بعد از پیغمبر هست، همه اینا بعد از پیغمبر هست، در زمان عبدالملک ابن سعید ابن ابجر هست. بعد خودش این داستان رو نقل میکنه که استغاثه و توسل هست به پیغمبر بزرگوار اسلام.
بله.
میگه این دعای سلف بوده، فهذا الدعاء و نحوه قد روی انه دعا به سلف، نقل شده این دعا و هم همانند این روایت شده که سلف همینجور دعا میکردن. و آقای احمد در منسک و در کتاب منسک که برای آقای مروزی نوشته، توسل به دعای پیغمبر رو قبول داشته. احمد ابن حنبل در زمان خودش توسل به دعای پیغمبر رو قبول داشته. این کجای این اعمال صالح هست آقای احمدی که این همه بی انصاف بودی شما؟ در زمان عبدالملک ابن سعید ابن ابجر که سالها بعد از پیغمبر بوده، قرنها بعد از پیغمبر بوده، شخصی آمده به پیغمبر توسل کرده و استغاثه کرده به پیغمبر و خود آقای ابن تیمیه میگه دعای سلف هست. این توسل به اعمال صالح هست. خب متاسفانه
یه مقدار کم لطفی میکنم،
کم لطفی میکنم متاسفانه.
آقای ناروی از زاهدان از عزیزان اهل سنت بودند که حالا عنوان اهل سنت بفرمودن که به این نتیجه رسیدن که اون آقای شقایی که بهشون گفته بودن ایشون بی سواد هست، نسبت داده بودن بی سوادی رو بقیه از علمای جلیل القدر جهان وهابیت، فرمودن که ایشون دروغ میگن و به هر حال ایشون بی سواد هستن و مذهب تشیع رو انتخاب کردن. ما اگر واقعا حق رو در این میدونن تبریک میگیم به ایشون.
بله، ما آرزوی موفقیت برای این بله عزیز ما ناروی داریم، ولی خب توصیه میکنیم بهشون که دست از تحقیق بر ندارن، شب و روز دنبال اثبات حقانیت مذهب شیعه باشن، تحقیق کنن، مطالعه کنن. بله. کتابهای مختلف رو بخونن، انشالله به هر روز به یقینشون افزوده خواهد شد و به این نتیجه خواهند رسید که سالهای سال بر حال گرفتار بودن و از خداوند شاکر باشن که خداوند راه حق رو بهش نشون داده و از امیرالمومنین تشکر کنن، سپاسگزار باشن که بر حال اون رو به راه حق از میان میلیون ها مسلمان صدها نفر انتخاب کرده و راه حق رو بهش نشون داده. این جای سپاسگزاری داره.
الحمدلله. الحمدلله. یکی از بزرگواران دیگه هم مدت ها بود پرسش و پاسخهایی رو با ما داشت. الحمدلله روز گذشته اعلام کرد که مکتب تشیع رو فضیلت مکتب اهل بیت رو و مکتب حق میداند. البته ایشون غیر مسلمان بودن طبق اون سخنرانی که خودشون داشتن، بعد مسلمان و بر از مخالفین تشیع بودن، مخالفین سرسخت، و بعد به مذهب تشیع گرویدن. سوالات خیلی فراوانی هم داشتن اما به اعتراف خودشون پاسخ گرفتن در مقابل تمام سوالاتی که داشتن. آقای زهره‌وند از همدان فرمودن که صدها دروغ از کتب ابن تیمیه نشون داده شده در این شبکه، اونا هیچ کدومشون رو نمیان مطرح بکنن و بتونن پاسخ بدن. این انتظار ما نداریم چون نمیتونن همچین کاری رو بکنن. بعد فرمودن که وهابی‌ها میگن کتاب اللغه سنتی در خطبه هاشون در این خصوص توضیح بفرمایید.
خب ما بارها این بحث رو مطرح کردیم و از اینا خواستیم خب یک روایت معتبر به ما نشون بدید که به هر حال علمای اهل سنت گفته باشن این روایت صحیح. اولین بار آقای مالک در موطأ خودش نقل کرده که باز در همین کتاب موطأ می نویسه
استغراب کرده
که به هر حال من الان روایتشو
از حدیث قریب ظاهرا گفته
از خود کتاب موطأ جلد 2 صفحه 899 میگه و حدثتنی ان مالک انه بلغه ان رسول الله قال. ببینید چقدر مشکل داره، یک نفر نقل میکنه از یک واسطه از مالک، مالک بدون واسطه از پیغمبر نقل میکنه. عجیب، سند عجیب و غریبیه که معلوم نیست این شخص کیه، اون واسطه‌ای که از مالک نقل میکنه کیه، واسطه بین مالک و پیغمبر کیه. خب سند، تنها سندی که این روایت داره همینه و هیچ روایتی دیگه، هیچ سندی دیگه این روایت نداره. اگه راست میگید خب سند صحیح به ما نشون بدید. و خود علمای اهل سنت مثلا حاکم نیشابوری، خب اصل روایت کتاب الله و اطرتی هست، وقتی کتاب الله و اطرتی میاد میگه هاذا صحیح و علی شرط شیخین، این روایت شرایط شیخین رو داره در جلد 3 کتاب المستدرک صفحه 109، همین کتاب الله و سنتی رو که میاره میگه همچین مطلبی غریبه، عجیبه.
ایشون استغراق کرده. من به اشتباهی مالک
ذکر الاعتصامی به سنفی هذه القطبه غریبه، این که پیغمبر گفته باشه کتاب الله و سنتی، این روایت غریبه و پذیرفته شده نیست. کتاب المستدرک جلد اول صفحه 93 فراوان هست دلیل بر مردودیت این روایت کتاب الله و سنتی. اگر کتاب الله و سنتی درست باشه، اولین کسی که باهاش مخالفت کرده خلیفه اول هست، خلیفه دوم هست که به هر حال احادیث پیغمبر رو قبول نکردن و اون داستان قرطاس پیش آمد، احادیث اهل بیت علیه احادیث پیغمبر رو آمدن آتش دادن، که دیگه حضرت استاد قزوینی مفصل در همین هفته‌های گذشته این بحث رو انجام دادن و ثابت کردن که اینها با سنت پیغمبر مخالفت کردن و کتاب الله و سنتی رو قبول نداشتن.
بله، از در خصوص علم غیبی که در داستان حضرت موسی و حضرت خضر مطرح کرده بودن، البته روایتی که ایشون حضرت خضر دانسته،
خب ما بحث علم غیب رو شیعه و سنی قبول دارن، البته خب اهل سنت کمتر، اهل شیعیان قبول دارن که پیامبران علم غیب دارن، اما معتقد نیستیم که علم غیب پیامبران و ائمه این علم خداوند هست، طابقا نعل به نعل دقیقا این علم خداوند هست، اینجوری ما قبول نداریم. بله خداوند به انبیای خودش علم غیب داده، اما به هر کسی به اندازه خودش. خب پیامبران گاهی امتحان می شدن، اگر قرار باشه که جلو جلو از نتیجه امتحانشون قبول خبردار باشن، این دیگه نشد امتحان، مثل قضیه حضرت ابراهیم علیه السلام که فرزندش اسماعیل رو ذبح میکنه، اونجا نباید از نتیجه این امتحان با
اراده خداوند نداره،
به اراده خداوند، خداوند بهش نتیجه رو نگفته، اگر میگفت که به منم بگه چون چاقو نمیبره، به هر حال ممکن هست همچین امتحان پیروز بشم، ولی خب نه اینجوری نبوده. گاهی خداوند حضرت موسی علیه السلام رو امتحان میکنه، که امتحان حضرت موسی بود و همچنین حضرت ابراهیم، به اراده خداوند گاهی بعضی از مطالب رو اونها نمیدانند و خیلی از مطالب رو هم میدانند. اینم هست دیگه. بله
علی آقا از آذربایجان غربی که از عزیزان طرفدار ابن تیمیه بودند، گفتن که شیعه با ما اینجا خوب هست، خوب داریم زندگی میکنیم، خدا رو شکر، گفتن داعش درنده است، ولی گفتن که شما چرا به ابن تیمیه توهین، توهین که به عنوان فحاشی اگر باشه که هیچ به هیچ عنوان
توهین، چیزی که توهین به حساب بیاد به هیچ کسی انجام نمیدی، اصلا توهین به هیچ کس رو جایز نمیدونیم، حتی به بت کفار رو هم خداوند گفته بهش توهین نکنیم و توهین نمیکنیم،
ولی واقعیت نه. اگر گفته بشه
ولی واقعیت حال درباره ابن تیمیه میگیم، علمای اهل سنت الان ببینید، من نشون میدم چند مطلب از علمای اهل سنت، ببینید که تصریح کردن که ابن تیمیه چه جور آدمیه. مثلا آقای حسنی دمشقی از بزرگان اهل سنت متوفای 829 کتابی داره به نام دفع شبهه من شبهه و تمرده. ببینید اگر صفحه مونیتور بنده باشه، در این کتاب دفع شبهه من شبهه و تمرده، اینم که صفحه دوم این کتاب آقای حسنی دمشقی متوفای 829 نوشته، ایشون نقل میکنه در این کتاب صفحه 279 که علمای اهل سنت ندا دادن در دمشق و در شهرهای دیگه، من کان علی عقیدت ابن تیمیه حل ماله و دمه، هر کس نظر ابن تیمیه رو داشته باشه هم جانش حلال است و هم مالش حلال است، کشتن ابن تیمیه و پیروان ابن تیمیه واجب هست از دیدگاه علمای اهل سنت. و همچنین خود همین آقای حسنی دمشقی، ببینید جای دیگه چه مطلبی رو گفته، من این مطلبش خیلی برام جالب بود از آقای حسنی دمشقی، که اساتید حتما نشون دادن در برنامه که روزای شنبه برگزار میشه، دفع شبه همان شبه هوا تمرده، اینم صفحه دومش، صفحه 384. ببینید و ان ابن تیمیه کما قاله بعض ائمه الاعلام، ابن تیمیه همونطوری که بعض از ائمه اعلام گفتن، اون ائمه که دریای علم بودن، اینا چی گفتن؟ یقول انه زندیق مطلق، ابن تیمیه زندیق مطلق.
حالا ما اگه بگیم ایشون زندیقه، این توهین هست یا نیست واقعا؟
نه دیگه، این واقعیت رو داریم.
علمای اهل سنت
گفتن، علمای اهل سنت نقل کردن و گفتن که ابن تیمیه زندیق مطلق هست. من چی کار کنم؟ همین آقای حسنی دمشقی در همین کتاب خودش میگه امام هو شیطان، امام ابن تیمیه شیطان بوده. آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب الدرر الکامل شرح آقای در شرح حال آقای ابن تیمیه میاره، میگه که علمای اهل سنت اعتقاد داشتن که او منافق بوده، علمای اهل سنت اعتقاد داشتن که او زندیق بوده. خب من چی کار کنم؟ کسی که به اهل بیت علیهم السلام جسارت های بسیار زیادی داشته، از جمله در همین کتاب منهاج السنه خودش نعوذ بالله آیات نفاق رو میاره و تطبیق میده به حضرت زهرا سلام الله علیها، که اصلا خواندنش دل هر انسان رو، هر مسلمان رو به درد میاره. میگه شما به این ابن تیمیه نگید که به حال بالای چشمت ابروه، این انتظار رو از ما نداشته باشید، ما اینجا نشستیم که به هر حال با ابن تیمیه ها و ناصبی ها مبارزه کنیم و خواهیم کرد و هیچ وقت در برابر دشمنان اهل بیت کوتاه نخواهیم آمد و انتظار نداشته باشید که ما اینجا ابن تیمیه رو بیاریم و احترامش کنیم و بگیم که به به چقدر آدم خوبی بوده. علمای اهل سنت هم فقط البته ما از خودمون چیزی نمیگیم، از علمای اهل سنت نقل میکنیم که علمای اهل سنت صراحتاً به هر حال این مطالب رو علیهش گفتن. حتی گفتن هر کس ابن تیمیه رو بگه شیخ الاسلام خودش کافره. اینا رو حالا ان شاء الله نشون دادم قبلا، اگر به لازم باشه برسیم خواهیم رسید
مثل محمد بن عبدالوهاب.
بله همه این مطالب رو ان شاء الله خدمتتون خواهیم گفت
ان شاء الله.
من شاید ده ها نفر از علمای اهل سنت اینجا لیست کردم که نامه علیه ابن تیمیه حرف زدن و صراحتن گفتن کافر هستن.
بله حتی حافظ ابوالفضل عبدالله قماری یا قماری شاید تلفظ صحیحش باشه، ایشون تصریح میکنند و یا سمیه بعضهم شیخ الاسلام و هو ناسوی عدو لعلی کرم الله وجهه و تهم فاطمه الا یک نسبت بسیار زننده که به حضرت زهرا سلام الله علیها داده و کان مع ذلک مشبهن، ایشون اهل تشبیه بوده الا بدر اخرى کانت فی، که علمای اهل سنت بسیار موضیگیری های محکمی در مقابل ایشون داشتن. وقتی علمای اهل سنت این رو گفتن دیگه انتظار نداشت باشید ما اینا رو حداقل نقل نکنیم در برنامه هامون. بعد گفتن که در قم توهین کردن اینها. اولا کجا مشخصه اون کلیپی که شما دیدید حالا مثلا در قم بوده، شاید در همون شبکه‌ای باشه که در لس آنجلس و جاهای دیگه بوده، مشخص که نیست که جایی که توی اون منزل یا اون فضایی که شما دیدید ننوشته قم. در خیابون هم که واقعا ما ندیدیم. اگر هم باشه کار اشتباهیه، اگر هم باشه همه میگن کار اشتباهیه دیگه، از این بالاتر چیکار بکنیم؟
اگر باشه ما محکوم میکنیم که نبوده ما ندیدیم. اگر باشه محکوم میکنیم، اگر لازم باشه، اگر قدرت شده باشیم جلوش هم شاید بگیریم به هر حال. ولی خب اینا مطالبی است که در شبکه‌هاشون در بعض شبکه‌ها رسما در اون ایام پخش میشه. ما که نمیتونیم جلوی اونها رو در لندن بگیریم که آقا شما شادی نکنید در اون ایام، قدرتشون نداریم. محکوم میکنیم، همیشه محکوم کردیم، استاد ما همیشه محکوم کرده. بالاتر از محکومیت کار از دست ما بر نمیاد. اونا در اون سر دنیا نشستن هر مطلبی میگن، ما فقط میتونیم محکوم کنیم و محکوم هم میکنیم، ولی به شرطی که شما برید و به هر حال به این شبکه‌های وهابی که به اهل بیت توهین میکنن و جسارت میکنن، زشت‌ترین توهین‌ها رو به حضرت زهرا در همین شبکه‌ها کردن، اینها رو هم به هر حال محکوم کنید.
کاریکاتور حضرت زهرا رو کشیدید،
کاریکاتور حضرت زهرا در همین شبکه کلمه کشیدید. شما یه بار زنگ زدی که آقا چرا به حضرت زهرا سلام الله علیها جسارت کردی، به حضرت دختر پیغمبر جسارت کردید؟ نکردید. و ما شما انتظار داریم که برید به این شبکه‌ها اعتراض کنید.
ان شاء الله. تبریزی از تهران فرمودن کار رو به جای رساندن به بخی عبارات و به هر حال مطالب که بعد بحث خیلی به هر حال خارج از ضابطه در مورد همسران پیامبر بررسی بشه، همونایی که همون بحثی که شیعه معتقد نیست ولی متأسفانه برخی روایت وجود داره در برخی جا. آقای ایرانی از برامین هم بحث وحدت وجود رو پرسیدند.
بعد یه چیزی خودش میدونه و خودش کارشناسی ارشد داره در بحث فلسفه. من زیاد از فلسفه سر در نمیارم و وارد نیستم و
از واسه اعتقادشون به مرجعشون مراجعه بکنن.
بحث فقط از فلسفه بدایه و نهایه رو خوندم، در همون حد بیش از اون نخوندم و قبول ندارم فلسفه رو و نمیخونم اون فلسفه. نه قبولش دارم و نمیخونم و نه وحدت وجودش رو قبول دارم و نمیکنم هیچ وقتم قبول. به هر حال اونایی که قبول دارن برن دفاع کنن. فراوان هست کسانی که قبول دارن و فراوان هم هست علمایی که تکفیر کردن اونایی که قائل به وحدت وجودی که ابن عربی
میگویند. بله اون
وحدت وجودی که ابن عربی رو میگه اونها رو خیلی گفتن کافر هستن و وحدت وجودی که علمای ما میگن مثل علامه طباطبایی یا مثلا
سایت المکارم مثلا
سایرین علمای ما اینا میگن، اینا وحدت وجود زمین تا آسمان با وحدت وجود اینا فرق داره، ما اینو قبول نداریم.
شاید فقط مشترک لفظی باشه این وحدت وجود بینمون تعبیر و این تعبیر. در مورد شبکه هم پرسیدن که بنده حقیر توضیح مختصری در این خصوص دادم. ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که با ما همراه بودید. امیدوارم استفاده کرده باشید از این برنامه. فرصت گذشته، التماس دعا داریم از همه شما خوبان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی یا علی مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی یا مولا ای نگار زهرا، یا علی یا مولا ای نگار زهرا. یا حیدر یا حیدر یا مرتضی یا